با سلام خدمت شرکت کنندگان محترم در وبینار امروز. بحث امروزمون همونجوری که مشاهده می‌فرمایید در زمینه استراتژی‌های استنژادی در گله‌های گاو شیری است. سه چهار مطلب مهمی که ارزش کاربردی داره از دیدگاه استنژاد برای اینکه بتونید مدیریت استنژاد گله رو بهبود ببخشید طی اسلاید هایی که اینجا تقدیمتون خواهم کرد این رو به بحث میذارم و امیدوارم که جلسه مفیدی خدمتتون باشیم. در انتها اگر پرسش هایی هم باشه در خدمتتون خواهیم بود. ابتدا اگر توجه بفرمایید به اسلایدی که روی صفحه هست، حدود در این اسلاید چیزی در حدود 35 سال گذشته رو نشون میده که اون خط آبی یک پیشرفت مداوم و نسبتاً خطی رو در زمینه افزایش تولید شیر گاوها، میانگین تولید شیر گاوها میبینید. و اگر به اون منحنی قرمز نگاه کنید، طی همین سالها میبینید که ابتداعاً جمعیت گاو شیری توی یک سوم اولیه این دوره حدود 35 ساله میبینید که جمعیت گاوی مقدار کاهش حدود 20% داشته، ولی بقیه سالها حدود 20 سال بعد از اون، 21 دو سال بعد، جمعیت گاوها نسبتاً ثابت بوده، ولی میانگین تولید شیر اینا افزایش پیدا کرده که حالا در ادامه جلسه راجبش صحبت میکنم. در این اسلاید هم در حقیقت چیزی در حدود 60 سال گذشته رو نشون میده. دقیقا اگر بخوایم حساب کنیم حدود 64 سال گذشته، مبنای 1957 رو در نظر گرفته. سه تا منحنی میبینید اینجا. منحنی که با نقاط آبی نشون داده پیشرفت فنوتیپی رو نشون میده برای تولید شیر کیلوگرم به ازای هر گاو در سال. نارنجی رنگ حالا توی گیرنده های شما ممکنه به صورت قرمز نشون داده بشه، با جی نشون داده شده. اون آبی با پی نشون داده پیشرفت فنوتیپی رو نشون میده. جی هم همطور میبینید که پیشرفت ژنتیکی است و مداوم طی این سالها پیشرفت رو طی حدود بیش از 60 سال گذشته پیشرفت ژنتیکی رو داشته. یه منحنی کم رنگ‌تر توسی رنگی است که ای هست، اون رزیجوال یا اثرات غیر ژنتیکی هست. همه اثرات غیر ژنتیک رو اونجا گذاشته. اون هم میبینید که به هر حال بخشش به مدیریت و حالا فاکتورهای دیگه ای تأثیر داره. عموماً طی سالها عمده این سالها پیشرفت داشته، جز این سالهای اخیر تقریبا دیگه نشون میده به اون پیک توان مدیریتی رسیده، ولی پیشرفت ژنتیکی همونگونه میبینید که پیشرفت داره. و اگر اون محور عمودی رو سمت چپ نگاه کنید، عدد صفر به معنای میزان صفر نیست، اون مبنای سال 1957 است. یعنی هرچه پیشرفت هر چقدر در سال 1957 بوده، از اون به بعد رو این ست منحنی نشون میده که قشنگ نشون میده چه تغییراتی ما در صنعت گاوشیری طی این 6 دهه داشتیم. خب یکی از اصطلاحاتی که ما در استنژاد گاو شیری باهاش سر کار داریم اصطلاح پی تی ای هست. ببینیم این چی هست. این در حقیقت توانایی انتقال و در واقع پیشبینی تفاوت عملکرد فرزندان یک حیوان در مقایسه با حیوانات دیگر است. حالا در به زبان ژنتیکی و استنژاد ما بهش تفاوت ها رو اصطلاح با اصطلاح بریدینگ ولیو میسنجیم، ولی در کاربردی، در زبان کاربردی به صورت پی دی ای هست که نصف بریدینگ ولیو هست و در حقیقت تفاوت افراد رو از طریق تفاوت فرزندانشون نسبت به میانگین جامعه در یک جامعه خاصی نشون میده. به طور مثال اگر ما اینجا اگر نگاه کنیم برای شیر با واحد کیلوگرم، دو تا گاونر A و B رو با هم مقایسه کنیم، اینجا نوشته گاونر A PTH هست به اضافه 1000، یعنی نسبت به میانگین جامعه مورد نظر 1000 کیلوگرم اضافه تر هست و گاونر B 2000 هست. این به چه معناست؟ در این منحنی اگر نگاه کنید، یه منحنی است که با خط قرمز نشون داده، خط عمودی میانگین رو نشون میده، یکی دیگه هم مشکی هست و اون هم میانگین نشون میده. قرمز میانگین دختران گاونر A رو نشون میده و مشکی میانگین دختران گاونر B رو نشون میده. ولی منحنی که حالا نه دقیقا اینجا به توضیح نرمال، ولی هدف توضیح نرمال بده، به صورت توضیح نرمال نشون میده که دختران این دوتا گاونر حول این دوتا میانگین پراکندن. یعنی وقتی میگیم گاونری بریدینگ و PTH به اضافه 1000 هست، میانگین دخترانشون به اضافه 1000 هست، اینجور نیست که همه دخترانشون به 1000 هستن، حول این حدود نصفش رو انتظار داریم زیر به اضافه 1000 باشن و نصفش بالای به اضافه 1000. یه دامنه ای رو دارن که بستگی به اون واریانس ژنتیکی این فرزندان این گاونرها حول میانگین هستن. ولی در ما به صورت مقایسه میانگین این دوتا اینها رو مقایسه میکنیم، نشون میده میتونه گاونر B دختری داشته باشه که از گاونر A تولیدش کمتر باشه و گاونر A میتونه دختری داشته باشه حتی از میانگین دختران گاونر B بیشتر باشه. این اوورلپ دوتا منحنی رو نگاه بکنید، ولی نشون میده میانگین دختران این دوتا گاو 1000 کیلوگرم با هم تفاوت دارن به طور میانگین وقتی در تعداد زیاد نگاه میکنیم. خب این پراکندگی این میانگین به چه دلیل هست؟ ما در ژنتیک یک پدیده ای داریم به نام نمونه‌گیری مندلی که نشون میده که وقتی که به هر حال در مرحله گامتوژنسیس، وقتی که سلول‌های در اندام تولید مثلی حیوانات این سلول‌های تولید مثلی تولید میشن، به صورت تصادفی نیمی از ژنتیک یک فرد از طریق یکی از گامت‌ها، چه نر باشه چه ماده، به فرزندانش منتقل میشه. این نیم رو که میگم اون استثنای مربوط به کروموزوم جنسی و توارث سیتوپلاسمی رو نادیده میگیریم. شما اگه اینجا نگاه کنید توی تصویر دو تا خرگوش نشون داده شده که به طور نمادین برای هر کدوم یک جفت کروموزوم نشون داده. خرگوش سمت چپ کروموزوم آبی و سبز رو نشون داده که اینا دو تا هومولوگ با هم هستن ولی متفاوت هستن، فرض بر اینه که اینا آوت بردن، این برد نیستن. سمت راستی هم همچنین قرمز و آبی کم رنگ هست. و اگر نگاه کنید چهار ترکیب رو در فرزندانش نشون داده، میبینید این چهار ترکیب همه با هم متفاوتن. بعضی از این فرزندان در یکی از این ترکیبات با هم شریکن. از چپ اگر نگاه کنید، مثلا خرگوش شماره 1 از چپ با خرگوش شماره 4 در کروموزوم آبی مشترکن، در کروموزوم دیگه متفاوته. و همینطور هر کدوم از اینا نگاه کنید میبینی که اینها میتونن اصلا شباهتی با هم نداشته باشن در یک کروموزوم، یا اینکه حالا همین شماره 1 رو اگر نگاه کنید که آبی و قرمز است، میتونه یه فرزند دیگه ای داشته باشه عیناً همین، با فرض اینکه ما اینجا نوع ترکیبی بین نقاط مختلف کروموزومی رو نداشته باشیم. این یک تصویر کلی نشون میده که ما وقتی راجع به نمونه‌گیری مندلی صحبت میکنیم منظورمون چی هست، اون تنوعی که ایجاد میشه حول اون میانگینی که انتظار داریم از اون فرزندان یک والد. یا با شکل دیگه اگر نشون بدیم در مورد صفاتی که به هر حال حالت کمی دارن به صورت اندازه‌گیری مقداری است، در اینجا یک گاونری رو حالا نشون داده گوشتی که تعدادی فرزند گوساله ازش تولید شده و نسبت به میانگین جامعه میبینید که گوساله اول 30 کیلوگرم بالاتر وزن داره، بعدی 15 کیلوگرم بالاتر داره، بعدی 10 کیلوگرم کمتر از میانگین داره، بعدی 5 گرم بالاتر از میانگین داره. به طور میانگین این 5 تا رو اگر 5 تا گوسالهشو اگر ما در نظر بگیریم، میبینیم که متوسط 10 کیلوگرم فرزندان این گاونر نسبت به میانگین جامعه‌ای که حالا مورد نظرمون هست، مورد مقایسه هست، بالاترن. این در حقیقت انحراف فنوتیپی میانگین فرزندان این گاونر به خصوص از میانگین جامعه مورد نظر است. ولی آیا چقدرش ژنتیک است؟ همین بستگی داره به عنوان عبارتی، به عبارتی مثل وراثت پذیری بستگی داره که وراثت پذیری این صفت چقدر باشه. حالا ما اینجا وراثت پذیری 40% رو برای این صفت اگر در نظر بگیریم، اون وقت ارزش اصلاحی یا بریدینگ ولیوی اون، یا حالا به عبارت دیگه که ما نسبت به پی تی ای که نگاه میکنیم، این در حقیقت کوچک میشه به تناسب اون نسبتی که واریانس ژنتیکی در واریانس کل جامعه، واریانس فنوتیپی نقش داره. و در این حالت در حقیقت هر چند که فرزندان این گاو نر نسبت به میانگین جامعه 10 کیلوگرم افزایش دارند، ولی از بود ژنتیکی ما فقط 4 کیلوگرم رو این رو اختصاص میدیم به برتری ژنتیکی این گاو نر نسبت به اصطلاح جامعه. خودش البته 8، ولی میانگین ببخشید میانگین بریدینگ ولیو این حاصل از این تعداد دختری که نشون دادیم 4 کیلوگرم نسبت به میانگین جامعه بیشتر هست. اون چیزی که به عنوان برآورد ارزش اصلاحی یا استیمیتد بریدینگ ولیو وقتی ما میگیم، در حقیقت به شکل سادهش هست ضریبی از وراثت پذیری صفت هست و انحراف فنوتیپی فرزندان این فرد یا پرفورمنس این فرد از جامعه. در اینجا عملکرت ها میانگینش 10 کیلوگرم از میانگین اضافه تر بود، وراثت پذیری 14 ضرب شد، بریدینگ ولیوش 4 کیلوگرم به دست آمد. ما وراثت پذیری رو به صورت توان 2 استفاده میکنیم، H2 به جای H، به خاطر اینکه نسبتی از واریانس رو میخوام نشون بدیم، دلیل آماری داره و همبستگی بین ارزش اصلاحی و فنوتیپ برابر با ریشه دوم این وراثت پذیری یا H هست و نسبتی از واریانس فنوتیپی که توسط واریانس ژنتیکی توضیح داده میشه رو به عنوان وراثت پذیری ما در نظر میگیریم. و اون سمت راستش که پی آی منهای میو هست نشون میده که میانگین این فرد چقدر، میانگین عمل کرده این فرد چقدر از میانگین جامعه فاصله داره، حالا مثبت یا منفی، و این با انحراف معیار متفاوته، انحراف معیار جامعه. اینجا هم یه جدولی است که نشون میده که منبع اطلاعاتمون برای برآورد ارزش اصلاحی چی باشن. البته میتونه این آیات ترکیب مختلف باشه، ولی به صورت نمادین اینجا اگر عملکرد خود فرد رو داشته باشیم، ضریبی که اونجا ما انحراف عملکرد از میانگین جامعه یه ضریبی داده بودیم که در اسلاید قبلی H2 یا وراثت پذیری بود. اگر عملکرد خود فرد باشه این ضریب H2 هست و اکیوریسیش، یعنی همبستگی این برآورد وراثت پذیری با وراثت پذیری حقیقیش هست، ریشه دوم همین H2 هست. ولی اگر میانگین 4 پدر بزرگ مادر بزرگش هم داشته باشیم باز H2 است. یعنی 4 رکورد پدر بزرگ همونقدر نقش دارن که 1 رکورد عملکرد خودش داره، یا اینکه میانگین 2 رکورد پدر مادرش هم همچنین. ولی اگر از برادران یا خواهران به اصطلاح این فرد باشه، بستگی به تعداد رکوردش، فرمول خط 4 رو شما ببینید که اون N تعداد رکورد هست و در حقیقت همبستگی های بین رکورد های اون فرد و بین رکورد های به اصطلاح اون سیپ ها یا برادران یا خواهرانشون هست که حالا بالایی برادران خواهران تنی هستند، خط بعدی برادران و خواهران ناتنی هستند، یعنی پدرشون مثلا مشترکه، مادران متفاوتن. و اگر در خط آخر اطلاعات از فرزندانشون باشه، یعنی ما تست نتاج، آزمون نتاج بکنیم یا پروژنی تست بکنیم، اون هم ضریبی است که خط آخر میبینید. فقط به عنوان نمادین که بستگی داره که منابع رکورد از کجا باشه، ضرایب متفاوتی میگیرن این اطلاعات تا اینکه ما بتونیم ارزش اصلاحی ایوان رو بررسی کنیم. نکته ای که اینجا من میخوام یه ذره تأکید بکنم و بر برخوردی که با دوستان در کارشناسان یا مدیران گاوداری ها گاهی اوقات صحبتی پیش میاد، یک تأکید و توجه ویژه ای گاهی اوقات میشه به اصطلاح اکیوریسی یا اعتماد پذیری یا در اصطلاح تکرار پذیری این ارزش های اصلاحی. این نمودار نشون میده که اگر ما مثلا یک فردی رو بهش بریدینگ ولیوی 50 میدیم، یه عدد 50 بهش میدیم، این میتونه این 50 با اکیورسی های مختلفی باشه. سه تا منحنی توزیع به اصطلاح فرزندان این فرد، اون چیزی که پیش بینی میکنیم به تناسب اکیوریسی این بریدینگ ولیو رو اینجا نشون داده شده. یکی منحنی یه مقدار به اصطلاح جمع شده است، میبینید که توزیع خیلی کمی داره، این نشون میده اکیوریسی بالاتری است، یعنی این فرد آن چیزی که انتظار داریم از فرزندانش بگیریم نسبت به میانگین برآورده این دیویشن یا پراکندگی زیادی نسبت به میانگین ندارن، یعنی اکیوریسیش بالاتره. خط آبی که وسط هست، اونی که یا حد متعادلی متوسطه، و یکی دیگه خط سبز بریده بریده که منحنی خمیده تر به اصطلاح گسترده تری است، دامنه وسیع تری داره. اینجا اگر ببینید این منحنی، ببخشید این ماسمون، بله این منحنی، میبینید که این به خاطر اینکه ما اطمینان کمتری داریم نسبت به ارزیابی، اکوروسی کمتریه، احتمال اینکه این فرد در بازه پهن‌تری نسبت به برآورد ما قرار بگیره بیشتره. ولی نکته ای که باید توجه بکنید، میانگین همه اینها، امید ریاضی اینها، اون چیزی که انتظار داریم از تعداد زیادی از فرزندان اینا بگیریم، همه یک اندازه است. میزان میانگینی که مورد انتظارمون است همه یک اندازه است. بحث دیگه ای که داریم، اگر منابع اطلاعاتمون از مختلف باشن، این منابع اطلاعات هر رکوردی که از این منابع اطلاعات میاد چقدر به این اکوروسی ما اضافه میکنه. اینا رو خواهش میکنم دقت بفرمایید، بعد در انتها در بعضی از نتیجه گیرامون خیلی به دردمون میخوره. اینجا ببینید سه تا خط داریم، یه خط سبز داره که پایین تر از همه واقع شده است. این منبع عملکرد خودشه. ببینید اولین رکوردش بستگی به وراثت پذیری اون صفت چقدره. اینجا مثلا حدود 28% نزدیک 30% نقش داره در اکوروسی این صفت. ولی رکورد بعدی که اضافه میشه، تعداد رکورد ها، اینجا تعداد رکورد هاست، حالا زیر نوشته تعداد فرزندان، ولی در مورد اون پرفورمنس رکورد خودش منظور رکورد خودشه. از یک فرد رکورد های زیادتر بگیریم، رکورد دوم به اندازه رکورد اول اطلاعات به ما نمیده، اطلاعات کمتر میده، چون اطلاعات رکورد اولش کلی اطلاعات رو به ما داده، رکورد بعدیش کمتر میده. اهمیت رکوردهای بعدی اون فرد کم میشه هر چقدر سمت راست میایم. ولی اگر از شجرهش باشه، مثلا از پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، از شجرهش باشه، ما رکورد اوایلی که داریم، ارزش که داره، شجره زیادتری رو تو اون اعماق شجره بریم، اطلاعات زیادتری بگیریم، باز هم به همون نسبتی که رکورد خود فرد با رکوردهای جدید ارزش برابر با رکوردهای قبلی رو ندارن، اینجا هم همینه. هر چقدر رکورد شجره اضافه تر تعداد زیاد میشه، ارزش رکورد جدید نسبت به قبلی‌ها کمتر میشه. ولی در مورد فرزندان اینجوری نیست. در مورد فرزندان رکوردهای اولیه ارزش کمتری دارن، ولی هرچه تعداد رکورد فرزندان زیادتر میشه، میبینین ارزش اینا زیاد میشه تا به یک نقطه پلاتوی میرسه و این اکیوریسی میتونه به سمت 100% میل کنه. جا نشون میده چرا، شاید سوال پیش بیاد چرا اینجوریه، چرا رکورد خود فرد و فرزندان این اطلاعات رو کمتر میدن شجره ولی فرزندان زیادتر میده؟ به خاطر اینکه رکورد خود فرد و رکورد شجره اون عبارت مندلین سامپلینگ یا نمونگیری مندلی رو در خودشون ندارن، اتفاقاتی است که در گذشته افتاده به این فرد رسیده. ولی در مورد فرزندان، هر فرزندی که میاد نه تنها نیمی از اطلاعات این فرد رو میده، بخشی از مندلین سامپلینگ رو، یه نمونه از مندلین سامپلینگ رو میده. به همین خاطر ما هرچه تعداد زیادی از فرزند داشته باشیم، در حقیقت اطلاعات بیشتری از مندلین سامپلینگی که داره اتفاق میفته رو داریم. به همین خاطر رکوردهای زیادتری که از فرزندان میاد ارزش زیادتری رو دارن، با اضافه شدن رکوردهای جدید هی ارزش زیاد میشه و این اکوروسی اضافه میشه. اینجا هم نشون میده که باز صحت برآورد ارزش‌های اصلاحی تابعی است عمدتاً از دو تا فاکتور. یکی میزان اون سهم واریانس ژنتیکی اون صفت هست در جامعه که حالا اینجا به صورت وراثت پذیری نشون داده شده. یکی هم حجم اون اطلاعات است. هر چقدر اطلاعات محور افقی زیادتر میشه، اکوروسی میره بالاتر. در ابتدا میبینید که با رکوردهای اولیه این سرعت بیشتره، ولی وقتی که رکورد از حدی میگذره اون سرعت افزایش کمتر میشه، ولی در وراثت پذیری بالاتر منحنی بالایی است، در وراثت پذیری متوسط منحنی وسطه، در وراثت پذیری پایین منحنی پایینه. ولی در هر سه تا منحنی نشون میدن که به هر حال صحت برآورد ارزش اصلی یکیش بستگی داره اون سهم واریانس ژنتیکی این صفت که اینجا به صورت وراثت پذیری نشون داده شده و حجم اطلاعاتی که در دسترس داریم. خب بحثی هم که امروزه داریم با پیشرفت علم و به خصوص پیشرفت زیادی که در علم ژنتیک شده و ما اطلاعات زیادی از دی ان ای حیوانات داریم، الان در حقیقت به طور تفاوت زیادی که با اسلانجات سنتی کرده در دههای گذشته اینه که ما دسترسی نسبتا خوبی الان به ساختار دی ان ای موجودات رو داریم. اینجا یه تصویری که نشون داده، کروموزوم نشون میده که یه رشته طویلی از دی ان ای هست که حالا در هم تنیدن و به شکل پک کروموزومی در آمدن، ولی اگه باز بکنیم رشته طویل دی ان ای هست که در حقیقت قسمت های از دی ان ای ژن ها روی این قرار گرفتن، هر بخش از اینها در حقیقت مسئول کد کردن یک سری پروتئین هایی هستن که ما در عمل در ترکیب با اثرات محیطی و اندرکنش هایی که هست در نهایت ما فنوتیپ رو مشاهده میکنیم. و چون بخشی از بحثمون ارزیابی ژنومیک هست امروز، یه تعریفی از علم ژنومیک داشته باشیم. علم ژنومیک در حقیقت توصیف کل ژنوم افراد هست با استفاده از 5 شاخه سنتی علم ژنتیک که همون ژنتیک مندلی است که بیشتر در به اصطلاح هسته سلول موجودات اون مجموعه دی ان ای اونها رو که به صورت کروموزوم در آمدن مورد مطالعه قرار میده. ژنتیک سلولی است، مطالعه ژنتیک در حد سلولی، ژنتیک مولکولی و ژنتیک جمعیت و ژنتیک کمی که دوتای آخر بیشتر سر و کار باش داریم، با اینکه اطلاعات رو تبدیل به ارزش‌های اصلاحی بکنیم که بتونه مورد استفاده در توسط تولید کنندگان باشه. خب ما بحثی در مورد به اصطلاح نمونه‌گیری مندلی داشتیم. یه سری مثال‌هایی رو من اینجا توی اسلایدهای آینده نشون میدم که یه مقدار این رو باز بکنیم وقتی بحث نمونه‌گیری مندلی میکنیم. ما یه مثال دیم از والدین همخون. ببینید موجوداتی مثل انسان، گاو، پستانداران عمدتاً تعداد زیادی جایگاه دارن. حالا از لحاظ نوکلوتیدی نگاه بکنیم چند میلیارده، ولی ما از لحاظ ژنی نگاه کنیم چند ده هزار جایگاه ژنی داریم. ولی اینجا برای سادگی ما یک جایگاه ژنی رو در نظر میگیریم که دو تا فرد رو در نظر بگیرید بالا که در یک جایگاه دو تا آلل مختلفش با دو تا حروف مختلف A و B نشون دادن که اینا امبردن، یعنی A با B متفاوته، ولی خب دو تا فرد هر دو تا یک شکل هستن ژنتیکشون. اگر ترکیب اینا بتونیم فرزندانی رو داشته باشیم، میبینید که هر کدوم از اینا میتونن یه نیمه ای رو بدن. فرد اول سمت چپ میتونه A رو بده و فرد سمت راست هم A رو بده و الاخر میبینید چهار ترکیب در یک جایگاه که هتروزایگوت هستن، چهار ترکیب متفاوت داریم، چهار فرزند. شما به عنوان نماد چهار فرزند در نظر بگیرید. البته این فقط در یک جایگاهه، در جایگاه‌های چند ده هزار خب ترکیبات، همه جور ترکیبات به وجود خواهد آمد. میبینید که این چهار فرزند هیچ کدومشون با هم یکسان نیستن. بعضیاشون در یک نیمه با هم مشابه هستن، بعضیاشون در اصلا هیچ گونه تشابهی ندارن. حالا اگر این چهار فرزند رو به صورت یک جدول در بیاریم افقی و عمودی، ببینیم بینشون شباهت به چه شکله، میبینیم که حالا فرد شما ردیف اول و ستون اول رو نگاه کنید، یک فردی که در هر دو تا جایگاه هوموزایگوس است، AA، یعنی هم از خط پدری A رو گرفته و هم خط مادری A رو گرفته. این فرد با خودش رابطش دو هست. حالا شاید سوال پیش بیاد دو چیه؟ حالا اونای دوستان که علاقمند هستن بعدا میتونم عرض بکنم یه سری مقالات تو این زمینه هست مطالعه بکنن، یا یک جستجو توی اینترنت بزنید allelic relationship، مقالات تو این زمینه میاد میتونید ببینید. این در حقیقت هر فرد آیا میتونه رابطهش بیشتر از 100% باشه؟ بله، این نمودی اینه که فردی که هموزایگوس باشه در یک یا تمام جایگاه یک پایه رابطه یک رو با خودش داره، مثل دوتا پدر و مادری که بالا هستن، این دوتا فرد هتروزایگوت هستن ولی دقیقا یکسانن. رابطه این فرد با این فرد 100% در این جایگاه، ولی رابطه این فرد با این فرد میگیم 200%. 100%ش به خاطر اینکه فرد یکیه، 100% دیگه اون یکی که بالای دو است میزان هموزایگوسیته رو نشون میده، یعنی در این جایگاه 100% هموزایگوسه. در اینجا این فرد با این فرد رابطهشون نیمه، چون در یک جایگاه با هم مشترک هستن، ولی این فرد و این فرد هیچ رابطه ای ندارن. پس دو تا فرد اوت برد، غیر این برد که با هم خویشاوندی ندارن، اگر با هم آمیزش کنن، فرزندانشون میتونن رابطه ای اصلا با هم نداشته باشن، میتونن 50% با هم رابطه داشته باشن، یا میتونن در یک جایگاه بیشتر از یک رابطه داشته باشن به خاطر هموزایگوسیته. و اگر این میانگین رو در سطح ژنوم در تعداد زیادی از ژن‌ها بگیریم، رابطه بین فرزندانی که پدر مادر تنی هستن، فول سیب هستن، اینها میتونه رابطهشون از لحاظ تئوری بین 0 تا 2 باشه، ولی عددی بین این میتونه، اگر 100% این فرزندان هموزایگوس باشن رابطهشون 2، اگر اصلا در هیچ ژنی اینها مشترک از پدر مادر نگرفته بودن 0، ولی معمولا این دوتا اتفاق نمیافته، دامنه بین این اتفاق میافته. و اون تصور سنتی این که رابطهشون 50% رو اینجا زیر سوال میبره، اینجوری نیست. یعنی در حقیقت فرزند نصف میانگین، مثلا نصف مجموع پدر مادر یا میانگین پدر مادر است، به اضافه اون تفاوتی که ما اونجا دیدیم بین 0 و 2، هول اون نیمی که دیدیم، اون رو ما بهش میگیم نمونه‌گیری مندلی یا مندلین سامپلینگ، چون به صورت تصادفی این افراد نیمه ای رو از پدر مادرشون میگیرن و ما نمیدونیم کدوم نیمه رو کدوم فرزند میگیره، یا حداقل تا کنون نمیدونستیم، همیشه وقتی از اطلاعات شجره استفاده میکردیم. و خب وقتی که ما گاوهای نر رو سب میکردیم 5-6 سال تا فرزندانشون به دنیا بیان، تعدادی فرزند داشته باشن، و توزیع فرزند از طریق توزیع فرزندانشون حول میانگینشون ببینیم که اینا در چه موقعیت ژنتیکی، این در حقیقت به دنبال برآورد اون بخش مندلین سامپلینگ یا نمونه‌گیری مندلی بودیم. یعنی در حقیقت ما شجره رو به دست می آوردیم، زمان لازم داشتیم فرزندان بیان تا اینکه برآورد کنیم مندلین سامپلینگ رو. ولی ارزیابی ژنومیک نیاز به شجره و زمان نداره، فرد خودش همراه خودش نشون میده کدوم نیمه رو از پدر و از مادر گرفته و سهمش از مندلین سامپلینگ پدر مادر چی بوده. به همین خاطر دیگه نیاز به شجره و زمان نداره، هر فرد خودش ژنوتیپش رو وقتی داریم همه چیز رو در موردش داریم، نیازی نداریم تا اینکه بعداً فرزندانش دنیا بیان تا اینکه بفهمیم که مثلا این چه سهمی از مندلین سامپلینگ پدر مادرش برده. خب در این بس ما همینجوری که روشن شد، پس میبینیم که ژنوم بین نسل‌ها از نسل پدر مادر به فرزندان به طور تصادفی منتقل میشه و دست ما نیست، کنترل نیست، و با اطلاعات شجره اصلا نمیتونیم ما از با اطلاعات پدر مادر اصلا نمیتونیم بفهمیم به اصطلاح این فرزند چه سهمی از مندلین سامپلینگ پدر مادرش برده تا اینکه ژنوتیپ خودش رو به دست بیاریم. قبل از به اصطلاح دوره ژنومیک از طریق فرزندانش میتونستیم حدس بزنیم که این از پدر مادرش چه بخشی از مندلین سامپلینگ رو ارث برده، از طریق فرزندانش، ولی نه از طریق پدر مادرش. ولی الان میتونیم علاوه بر فرزندان، خیلی زودتر از این فرزندانشون دنیا بیان، از طریق ژنوتیپ به خودش بفهمیم سهمش از مندلین سامپلینگ یا نمونه گیری مندلی که از پدر مادرش به اسم برده چی بوده. اینجا باز به صورت نمادین نشون داده، شما از سمت راست اگر نگاه کنید، من 4 تا پدر بزرگ و مادر بزرگ رو نشون دادم اینجا، به این یکی که حالا اینجا آبی تیره یا سرمه است، آبی روشن هست، این پایین دوتا سبز نشان میده که این فرد میتونه کاملا هموزایگوس باشه، مثلا فرض کنید این یه مادره، اینجا دوباره بنفش پررنگ و بنفش کمرنگ یه پدر بزرگ دیگه است، اینجا قرمز و نارنجی نماد دوتا کروموزوم یک مادر بزرگه. وقتی دوتا کروموزوم رنگاشون متفاوته، این نماد این که این فرد کاملا هتروزایگوته، اینجا که دوتا یک رنگن نماد این است که این فرد کاملا هموزایگوته. حالا در عمل در واقع یک بینابین اینها هست، هیچ کدوم از این اکستریم ها نیست. خب اگر اینجا نگاه کنید، نوع ترکیبی که در کروموزوم در هنگام گامتوجنسیس در کروموزوم های این پدر بزرگ رخ میده، یه ترکیبی از دو تا کروموزوم اون رو نشون داده. حالا اینجا نمادین 50 50 نشون داده. اینجا چون هموزایگوسه فرقی نداشته کدوم کروموزوم رو از فرزند به فرزند بده. این دو تا کروموزوم یکسانن چون این کاملا هموزایگوته. یه سبز رو گرفته داده به فرزندش. در اینجا باز یه تکه کوچکتری از کروموزوم تیره رو گرفته ولی یک تکه بلندتری رو از این. در اینجا هم یه دابل کراسوور رخ داده. دو سر این کروموزومی که به فرزند رفته از پدرش گرفته، وسطاشو از مادرش گرفته. در حقیقت این چهار تا پدر بزرگ و مادر بزرگن، اینجا پدر و مادر هستن و این پدر و مادر اون وقت اینجا اصلا هیچ کراسوور رخ نداده. کروموزومی که از مادر بزرگ برس گرفته بود به فرزندش داده. این فرزند از پدر بزرگش هیچ ژنی رو نگرفته در این کروموزوم. در اینجا اون وقت بین این دو تا کراسوور رخ داده و البته این یه تکه نهاییش اینجا باید یه قرمزی اینجا باشه، حالا خوب نیفتاد، حذف شده اون قسمت انتهاییش. اینجا در حقیقت ترکیبی از کروموزوم های پدر بزرگ و مادر بزرگ، مادری رگ پایینی رو مادر در نظر میگیریم، اسپرده نشون میده در این نوه، در این فرزنده که نسل دوم هست، یه ترکیبی است از پدر بزرگ مادر بزرگ ها و این پدر بزرگ هیچ نقشی نداره، این مادر بزرگ 50% رو داره و این پدر بزرگ مادر بزرگ هم بخشای متفاوتی رو دارن، لزوماً به صورت یک چهارم یک چهارم نیست. از یکی از پدر بزرگا 50% برده، از دو تای دیگه هم یه بخشی رو که مجموعاً 50% اس برده. این نشون میده که مندلین سامپلینگ در دست ما نیست، میتونه این یکی از فرزندان یکی از بی‌نهایت نوه های این چهار تا پدر بزرگ مادر بزرگ میتونه باشه. شما اگه بی‌نهایت نوه از این چهار تا پدر بزرگ و مادر بزرگ بگیرید، همه اینها متفاوت خواهم بود و اون اثر مندلین سامپلینگ است که در حقیقت در فرزندان و نوا و نسل‌های بعد ظاهر میشه. خب حالا ما برگردیم ببینیم که از ارزیابی ژنومیک در طراحی گاونر میتونیم چه استفاده بکنیم. باز یه مقایسه اینجا ما انجام بدیم. ببینید ما سه تا برادر تنی رو در نظر گرفتیم، A, B و C. این سه تا برادر، وقتی میگیم برادر تنی یعنی پدر و مادرشون یکسان هستن. ما در شکل سنتی ارزیابی نگاه میکردیم بریدینگ ولیوی پدر و مادر چیه، قبل از این که اطلاعاتی از این فرد یا فرزندان اینا فرد داشته باشیم، به طور میانگین امید ریاضی بریدینگ ولیوی اینها، حالا برای این صفت که اینجا نت مریته به عنوان مجموعی از شاخصهاست، راجبش در ادامه صحبت امروز من بیشتر توضیح خواهم داد. در حقیقت این سه تا برادر چون پدر مادرشون یکسان از لحاظ شجره هیچ تفاوتی با هم ندارن، هیچ فرقی هم برای ارزیابی نمیتونستیم بدیم. میانگین پدر مادرشون بود 415.5، به همین خاطر هر سه تا رو ما 415.5 در نظر میگرفتیم تا اینکه اطلاعات بعدی یا عملکرد خودشون بیاد یا عملکرد فرزندانشون بیاد، بعد از چند سال ارزیابی بکنیم ببینیم اینا واقعا ارزش اصلاحیشون چنده. ولی در ژنومیک ما ژنوتیپشون میکنیم، اطلاعاتشون ارزیابی کنیم، میبینیم برای نت مریت اولی از 411، دومی از 207، سومی از 472. اینا با هم فرق دارن. صدها فرزندم این پدر مادر اگه تولید بکنن همه با هم تفاوت دارن. در اینجا به کمک ژنومیک میدونیم که در مورد نت مرید این سومی نسبت به دوتای دیگه سر برتره. اگر پیلش هم نگاه بکنیم بر اساس میانگین پدر مادر اینها بوده به طور سنتی، ولی در ژنومیک میبینیم این پیلش 1.3، این منهای 2، این 1.4. خب اگر بین سه تا بخوایم انتخاب کنیم، قطعا اون دو تا دیگه رو حذف میکنیم، این سومی رو انتخاب میکنیم. این برتری ژنومیکه، یعنی لزومی نداره که ما دیگه عملکردی از این ببینیم یا منتظر باشیم عملکرد فرزندان رو ببینیم تا اینکه ببینیم از این سه تا کدوم انتخاب کنیم. در قبل از عصر ژنومیک ما به واسه سالها ثبت میکردیم تا اینکه یا بستگی به صفات و حیوانات عملکرد اینا رو میدیدیم، یا در مثال گاو شیری میبایست گاونر رو چون عملکرد برای ما مفهومی نداشت میبایست ثبت میکردیم تا عملکرد دخترانش رو ببینیم. در گذشته خب اون دوستانی که سابقه زیادتری دارن تو بخش مثلا اصلاح نژاد دام آشنایی به این سند دارن، ما خب مرحله‌ای که بوده میبایست حیوان متولد میشد، شجرش رو ثبت میکردیم، انتظار برای ثبت رکورد خود فرد یا تعداد زیادی از فرزندانشون منتظر میموندیم چندین سال و با استفاده از این اطلاعات فرزندان و شجره اینا رو ارزیابی میکردیم و انتخاب میکردیم. نتیجه چی بود؟ هزینه داشت ثبت این اطلاعات. شما مثلا نگاه کنید، به طور مثال اگر اون موقع از هر 20 داوری که کاندیدا بودن، شما اگر میخواستید یکی رو انتخاب بکنید 19 تا از بشن، و برای هر کدوم اگر شما 100 تا دختر لازم داشتید میبایست 2000 تا دختر تولید میشدن از این 20 گاو، و برای اینکه 2000 تا دختر تولید بشن میبایست 4000 تا فرزند تولید میشدن. برای اینکه 4000 تا فرزند تولید بشن شما بایست 10000 تا دام تلقی میکردید که با 40% گیرایی به 10000 تا تلقی میکردید از این 20 گاو نر، از هر کدوم میشد تعداد حدود 500 تا که 200 تا فرزند دنیا می اومد. از این 200 تا فرزند 100 تاش میشد دختر، و این 100 تا دختر رو ثبت میکردید تا اینکه به تولید برسن. موقعی که گاو 5 6 سالش بود، اون موقع تازه خب شما اینا رو ارزیابی میکردید، از این 20 تا رده بندی میکردید، یکش انتخاب میکردید، 19 تا حذف میشد. اون 19 تا که حذف میشدن تمام این هزینه رو داشتن. هزینهش می اومد روی گاونره که در نهایت انتخاب میشد، میبایست ازش اسپرم تولید بشه و تا به صنعت در اختیار تولید کنندگان قرار بگیره. این هزینه زیادی داشت و فاصله نسل زیادی رو شما به ثبت میکردید تا دختران به تولید برسن، و نتیجهش هم کاهش سرعت اصلاح نژاد بود. ولی الان چی در عصر ژنومیک؟ الان استفاده از اطلاعات گذشته و ترکیب اون به اطلاعات ژنوتیپی. اطلاعات گذشته رو که داریم، برایش هیچ صبر نمیتونیم، لازم نیست ثبت بکنیم، ولی اطلاعات ژنوتیپی رو داریم. همین که اطلاعات ژنوتیپی فرد داریم، چه در تولد، حالا چه من در اسلایدهای بعدی توضیح میدم حتی قبل از تولد، میتونیم اینا رو ارزیابی بکنیم و انتخاب بکنیم، و بعد منتظر باشیم تازه این به سن تولید مثل برسه. قبلا حیوان به سن تولید مثل میرسید، چند سال میخواست صبر کنیم تا اینکه ارزیابیش بیاد بیرون، ولی الان حیوان رو ارزیابی میکنیم، منتظریم تا سن تولید، همین که به سن تولید مثل رسید میتونیم ازش استفاده بکنیم. ثبت رکورد رو هم انجام میدیم، ولی نه برای ارزیابی این حیوانات، برای بهبود ارزیابی های آینده. چون اونایی که آینده میان، این حیوان امروز میشه حیوان گذشته یا شجره یا نسل آینده. اطلاعاتی این برای ارزیابی آیندگانش به درد میخوره، ولی خودش نیازی به اون نداره، میتونه ارزیابی بشه. نتیجه هزینه بسیار کاهش پیدا میکنه و فاصله نسل هم خیلی کمتر هست، و سرعت اصلاح نژاد هم همونجوری که خواهیم دید خیلی بیشتر خواهد بود. در آینده با این روندی که داریم طی سالهای یک دو دهه گذشته و تحقیقاتی که داره انجام میشه در دنیا، بحث اینه که از تکنیک های تولید مثلی هم استفاده بهینه بشه، تولید سلول های دیپلوید و انجام IVM IVF، برای اینکه سرعت بدیم اون ترنوور نسلی رو، عکس یک سلول از رویان قبل از اینکه اصلا این بیاد به مراحل جنینی رو بگذره و متولد بشه، میتونیم از رویان یک سلول بگیریم و این سلول رو ژنوتیپش بکنیم و ارزیابی ژنومیک بکنیم و ببینیم که چه سهمی از مندلین سامپلینگ رو این رویان برده. از میون ده ها یا صد ها رویانی که هستن، کدوم یکی سهم بهتری از مندلین سامپلینگ گرفتن و اونها رو انتخاب بکنیم. و حالا گام بیشتر در تکنیک های تولید مثلی دنبال این هستن صبر نکنن این متولد بشه تا اینکه اندام تولید مثلیش رشد بکنه و گامتوجنسیس رخ بده، بتونن در همین سلول های رویان الغای میوز بکنن و ایجاد گامت بکنن، یعنی قبل از اینکه حیوان اصلا مراحل جنینی رو طی کنه متولد بشه بتونن دوباره ازش گامت بگیرن. چرا؟ چون گامت در حقیقت حاصل مرحله تقسیم میوزه و اونه که چشمه جوشان تولید واریشن هست، و اون هست که شکلهای جدیدی رو به ما میده و میتونیم از اون انتخاب بکنیم. این تکرار پروسه رو مثلا یه تعدادی نسل، حالا من زردرنگش کردم، نسل به مفهوم سنتیش نه، نسل به مفهوم بین به اصطلاح این خطوط به اصطلاح سلول گامتگیری از رویان هست رو مورد نظرم هست. این نسل میتونه چند روز باشه، دیگه لازم نیست چند سال باشه در گاو، یعنی رویان به چند روزگی رسیده، شما ازش اینو الغای میوز بکنی انگار که این گاو 4 ساله داره الان تولید مثل میکنه، و انتقال رویان و اینجا تولد حیوان برای تولید محصول که میتونه شما در یک فاصله زمانی کوتاهی چندین نسل، که نسلمون اینجا تو ژنتیک منظور اینه که واقعا گامتوجنسیس رخ داده و در حقیقت منبع جدیدی از وریشن یا پراکندگی رو ایجاد کردیم و میتونیم از توش انتخاب بکنیم. این یعنی این که ما از اصلاح‌نژاد در مزرعه که داشتیم به سمت اصلاح‌نژاد در آزمایشگاه و کاربرد اون در مزرعه داریم حرکت میکنیم، به این سمت داریم میریم. یه نکته ای هم که من در ابتدای اشاره کوچیکی کردم که حالا تأکیدی است که خب بعضی ها البته یه مقدار عدم اطمینان یا نگرانی دارن نسبت به اینکه خب اینا را هنوز ما فرزندانشون نداریم چقدر اطمینان داریم در مورد این. این جدول یک سری اعداد رو نشون میده. ما قبل از ژنومیک اگر بعضی از صفات مثل صفات تولید یا سوماتیک سل کانت یا پروداکتیو لایف یا داتر پرگنسی ریت یا تیپ یا قامت، عمر پستان، داتر کالونگیز، آسانزایی دختران، اینا رو نگاه بکنید ببینید این خط دوم پرنت اوریجه. موقعی که فقط اطلاعات والدین داشتیم در این صفت ارزیابی صحت ارزیابی 38% بوده، ولی ژنومیک این رو افزایش داده به 76%، یعنی 38% افزایش رو ایجاد کرده. همینطور تو صفات مختلف شما نگاه کنید میبینید حدود 40% فقط اطلاعات ژنومیک، قبل از اینکه هیچ اطلاعات دیگه داشته باشیم اضافه کرده. در صفت داتر کالونگیز که وراثت پذیرش خیلی پایینه، هم اینجا میبینید حدود 22% اکورسی رو اضافه کرده و این خب بعدا خواهیم دید که برابر چقدر اطلاعات شجره و فرزندانشون خواهد هست، چقدر با ارزش است. و خب این اسلاید رو من قبلا نشون دادم، باز اینجا میخوام یه مقدار تاکید بکنم که با استفاده از این اطلاعات ژنومیک در مقایسه با ارزیابی سنتی ما واقعا میتونیم در طراحی گاونر، حالا ما بحثمون بیشتر ذکر گاونر میکنیم، شما حتی برای تولید گاو ماده اگر بخواید داشته باشید که بعد بخواید در گلهتون از این تکنیک برای تولید گاوای مادهتون از طریق انتقال جنین استفاده بکنید، هم میتونید همین کار رو بکنید، استفاده بکنید. و این مقایسه تک تک فرزندان یک جفت والدین هست که قشنگ شما میتونید اینجا با استفاده از ژنومیک اینها رو از همدیگه تمیز بدید و برتریشون رو نسبت به هم بسنجید. نکته ایست که خب ما اطلاعاتی که از طریق یه تراشه ژنومی راجع به افراد به دست میاریم این چقدر معادل چقدر اطلاعات هست برایمون، چقدر ارزش داره برایمون. ما وقتی در مورد یک صفت در نظر میگیریم که اطلاعات شجره تقریبا چقدر برابری میکنه با مثلا اطلاعات چند تا از فرزند، برای صفتی مثل پروتئین اطلاعات شجره موقع تولد در حقیقت که وراثت پذیری حدود 30% در نظر گرفتیم، شجره حدود 7 برابر 7 دختر است، ولی اطلاعات ژنومیک برابر با اطلاعات 34 دختر براش است. یعنی صبر بکنیم تا اینکه این به سن تولید مثل برسه و بتونیم ازش 34 دختر داشته باشیم تا اطلاعاتی رو بگیریم که ژنومیک در هنگام تولدش یا حتی قبل تولدش به ما میده، یا در مورد صفاتی که وراثت پذیریشون از پایین تره. صفاتی که وراثت پذیری 4% اطلاعات ژنومیک برابر با اطلاعات 131 دختر هست. شما حالا میتونید حساب بکنید، من تو مثال قبلی هم گفتم برای یه گاونر رو مثلا بخوایم 100 تا دختر ازش داشته باشیم چقدر باید در جامعه تلقی انجام بدیم تا اینکه بتونیم 100 تا دختر داشته باشیم. برای 131 دختر داشته باشیم برای صفتی که وراثت پذیری 4% اطلاعات ژنومیک به محض تشکیل رویان اون یا حالا در مراحل جنینی یا هنگام تولدش این اطلاعات رو در اختیار ما میذاره، نشون میده چقدر اطلاعات با ارزش است. اگر بخوایم مقایسه بکنیم الان وضعیت رو در ژنومیک، ما در حقیقت والدین رو انتخاب میکنیم، انتقال جنین میدیم به گیرنده ها و گوساله‌هایی که متولد میشن اینها رو دوباره تست دی ان ای میکنیم ژنومیک بلافاصله، و این گوساله ها همین که به سن تولید مثل برسن، یعنی وقتی که در سال اول ما انتخاب کردیم بعد از یک سال، حالا 9 ماه، ولی ما اینجا یک سال در نظر میگیریم. بعد از یک سال اینا متولد میشن، وقتی که اینا 2 سالشون میشه یعنی سال سوم، اینها به تولید میرسن. گوساله های اینا که انتخاب کردیم متولد میشن، در صورتی که در حال سنتی اینا تازه سال پنجم میباید صبر کنیم تا اینکه پروژنی تست اون نسل اول پدر مادر به دست بیان، تا اینکه تصمیم بگیرم از این استفاده بکنم یا نه. این قشنگ این نمودار نشون میده که چقدر از ریب ژنومیک فاصله نسل رو کم میکنه، و بعد ما نقش فاصله نسل رو در سرعت استنژاد در اسلایدهای بعدی راجبش صحبت میکنیم. در اینجا به جای اینکه 5 سال صبر کنیم تا اینکه نتایج پروژن تست ببینیم، در سال سوم اینایی که انتخاب کردیم به تولید میرسن و گوساله‌هاشون متولد میشن. نکته دیگه هم که باز در بعضی مواقع میشنویم بعضی افراد که صحبت میکنیم، یه تفاوتی قائل میشن، مثلا میگن این گاونر ژنومیک، اون گاونر پروفه. میخوام بگم در حال حاضر همه گاونرها، چه دختردار چه بدون دختر، همه اینا ژنومیک هستن، از ریب ژنومیک میاد. حالا وقتی دخترشون هم بیاد اون اطلاعات بر ریب ژنومیک اضافه میشه، ولی گاونرها رو تقسیم نکنید، گاونر ژنومیک و غیر ژنومیک. الان تمام شرکت های استنژادی که گاونر به بازار میدن، همه اینا از ریب گاونرهاشون از ریب ژنومیک هست. سال 2009 اولین بار از ریب ژنتیکی به صورت رسمی در امریکا شروع کردن برای انتشار از ریبشون. اولین بار 2008 تست ها رو انجام دادن، 2009 رسمی اینو منتشر کردن. البته بعضی جاها اخیراً من شنیدم سخنرانی اون بوده گفتن از سال 2000، نه اینجوری نبوده، میتونید مراجعه بکنید. از سال 2009 ارزیابی ژنتیکی رسمی کلیه گاوانر بر اساس اطلاعات ژنوتیپ استیم پاست منتشر میشه. از همون سال از روابط خویشاوندی آلیلی یا همون اطلاعاتی که اطلاعات ژنتیکی هست نیبا هست، جهت ارزیابی ژنتیکی گاوای نر استفاده میشه. و کلیه مراکز تولید اسپرم آمریکای شمالی، البته الان کشورهای دیگه هم که به اصطلاح فعال هستن تو زمینه تولید مواد ژنتیکی، از این فناوری استفاده میکنن. جهت طراحی گوساله نر، ابتدا والدین رو بر اساس نتایج ارزیابی ژنومیک انتخاب میکنن، پس از تولد گوساله آنها رو آزمون ژنتیک میکنن و بعد اونها رو انتخاب میکنن میبرن توی لاین آپشون. پس مجددا تاکید میکنم همه گاوانری که شما در بازار در دسترس دارید با مراوی ارزیابی شده، چه دختردار و چه بدون دختر، همه گاوانر ژنومیک هستن و تقسیم اینها به گاوانر ژنومیک و غیر ژنومیک از بابت سنشون میخواید تقسیم بندی بکنید، تقسیم نادرستی است. ببخشید. خب ببینید، پیشرفت ژنتیکی اگر پایه‌ترین فرمول اصلاح نژاد اینجا روی صفحه میبینید که پیشرفت در واحد زمان رو نشون میده، 4 تا عامل بستگی داره برای هر صفتی. حالا این صفت میخواد یه صفت تکی باشه، یه صفت ترکیبی باشه، مثل شاخص به اصطلاح نت مریت باشه یا فلوت مریت باشه، هرچی باشه، که اون در حقیقت ما صفات مختلف رو ترکیب کردیم با ضرب اقتصادی مناسب تبدیل به یک صفتش کردیم، واحدش پوله، ولی مهم نیست. این فرمول برای همه صدق میکنه: شدت انتخاب، صحت انتخاب، واریانس ژنتیکی، فاصله نسل. اگر ما در استنژاد به این فرمول توجه کافی داشته باشیم، قسمت عمده راه رفتیم. شدت انتخاب نشون میده که ما چقدر حیوان داریم برای انتخاب و تو اون چند درصد تاپش انتخاب میکنیم، نه چند درصدش انتخاب میکنیم، چند درصد تاپش انتخاب میکنیم. شما اگه 100 تا حیوان داشته باشید، همینجوری شانسی 5 تا انتخاب کنید، نمیشه 5%. باید 100 تا رو اول رده بندی بکنید، 1 تا 100، 1 تا 5 اولیه رو بگیرید تا بشه 5%. صحت انتخاب، با چه صحت انتخاب میکنیم؟ تأثیر داره در پیشرفت. واریانس ژنتیکی، اون صفت. بعضی ها اینو اشتباهن وراثت پذیری در نظر میگیرن. نه، وراثت پذیری یک صفت ممکنه کم باشه، ولی ما در اون صفت پیشرفت ژنتیکی بالایی داشته باشیم، چون وراثت پذیری نشون میده چه بخشی از واریانس فنوتیپی منشأ ژنتیکی داره. اگر صفتی وراثت پذیریش پایین باشه ولی واریانس فنوتیپیش بالا باشه، در حقیقت واریانس ژنتیکی بالایی رو. این تاکید زیاد میکنم به خاطر اینکه بعضیا واقعا وقتی میرسن به صفتی که وراثت پذیریش پایینه میگن خب زیاد نمیتونه مثل نجات بکنم. نه، باید نگاه کنه چقدر واریانس ژنتیکی داره. اون چیزی که پیشرفت رو تاثیر داره وراثت پذیری نیست، واریانس ژنتیکی است. شدت انتخاب، صحت انتخاب، واریانس ژنتیکی و فاصله نسل. ما این 4 تا فاکتور رو اگر باشون بیایم مدیریت بکنیم میتونیم پیشرفت در واحد زمان رو هم مدیریت بکنیم، که همه این 4 تا رو میتونیم. حالا ژنومیک، در اصل ژنومیک ما شدت انتخاب رو الان میتونیم ببریم خیلی بالا، میتونیم حیوانات زیادی رو تست ژنومیک بکنیم و بعد بتونیم بخش کوچیک از اینا رو انتخاب کنیم. صحت انتخاب رو خود اطلاعات ژنومیک در نسبت به زمان، یکی ممکنه بگه بله ما پروژنی تست صحت بالاتری داریم، ولی اگر بخواید صحت بالاتری رو از طریق پروژنی تست بگیرید، از اون طرف فاصله نسلتون خیلی زیاد میشه و کمی مثلا به جای 78% صحت در ژنومیک برید 90% صحت پروژنی تست بگیرید، از 78 به 90 میرسید، درصد زیادی جلو نمیرید، ولی از اون طرف فاصله نسلتون به جای 2 سال میشه 5 سال، 2.5 برابر میشه. پس میصرفه که ما فاصله نسل کوتاه بکنیم، 12% صحت رو اونجا ازش چشم پوشی بکنیم. واریانس ژنتیکی هم حالا بحث میکنم که اونم دست ما هست الان، با هر روزه وقتی که با به اصطلاح تعریف شاخصهای جدیدی وارد کردن صفات جدیدی که تنوع جدیدی در دامنه‌ها ایجاد میکنه از لحاظ دلاری، اون وقت در حقیقت ما داریم واریانس ژنتیکی رو اضافه میکنیم. واریانس ژنتیکی را همین الان اگر نگاه کنی، تنوعی که از لحاظ نتمرید بین گاوهایی است که الان است نسبت به گاوهایی است که مثلا 20 سال پیش در اون زمان بوده، میبینید که واریانس ژنتیکی بیشتری هم داریم. این نمودار نشون میده که ما با استفاده از ژنومیک در کاهش فاصله نسل چه توفیقی داشتیم. ببینید سالهای 1990 رو حدود 30 سال پیش نگاه کنید. این تو 4 دوستان در اصلاح نژاد آشنا هستن. ما 4 مسیر داریم، بول سایرز داریم، بول دمز داریم، یعنی اینا پدران گاوهای نر، مادران گاوهای نر، پدران گاوهای ماده و مادران گاوهای ماده هستن. 4 مسیر رو تو اصلاح نژاد داریم. تو این 4 تا مسیر میبینید که فاصله نسل 4، 5، 7 و 8 بوده. 8 دیگه برای اونایی که به قول معروف سکند پروفشون رو میگرفتن و به عنوان سایر آف سایر ازشون انتخاب میکردیم، به عنوان بول سایر ازشون انتخاب میکردن اون موقع. میبینید که الان برعکس شده، اون موقع بالاترین فاصله نسلی برای بول سایرها بوده، ولی الان اگر نگاه کنید بول سایرها اومده خیلی پایین، جزو به اصطلاح تقریبا جزو پایین ترین ها شده، چون بهترین گاوهای نر رو الان اول برای طراحی گاونرهای نسل آینده استفاده میکنند. ببینید از سال 2010 به بعد شما نگاه کنید این فاصله نسل ها تقریبا یک نواخت بوده، ولی از سال 2010 به بعد به تدریج این اومده پایین و این همش مصادف است با کاربرد ارزیابی ژنومیک در اصلاح نژاد گاو شیری که نقش بسیار زیادی رو شما اگر برگردی به فرمول صفحه قبل، اگر برگردی میبینید که صورت مخرج کسر، صورت کسر حاصل ضرب اون سه تا عامل، مخرج کسر به تنهایی فاصله نسله. این کاهش فاصله نسل به تنهایی نقش زیادی رو در افزایش اصلاح نژاد داره. این نمودار به خوبی این رو نشون میده. خب تا اینجا رو اگر بخوایم موضوع بحث رو ژنومیک رو فعلا یه مقدار بذاریم کنار، ارزیابی ژنومیک رو، تأثیراتی که تو اصلاح نژاد داره، یکی از نکاتی که باز ما یه نگرانی هست برای خیلی ها در صنعت گاوشیری و اصلاح نژاد، البته در بعضی از گونه های دیگه هم هست، بحث همخونی است که من سعی میکنم امروز یه مقدار راجبش صحبت بکنم و همچنین که اصلا ژنومیک بس دوره ژنومیک چه کمکی هم به ما میکنه برای کنترل همخونی و یه مقدار کاهش اون نگرانی ها. ببینید این نمودار حدود 20 سال گذشته رو نشون میده، این بریدینگ رو در جمعیت گاوای هولشتاین در دنیا نشون میده. این حدود 4.5 این خط آبی به اصطلاح این بریدینگ در جمعیت نشون میده، خط قرمز expected future inbreeding. یعنی چی expected future inbreeding؟ شما میدونید که inbreeding یک فرد در حقیقت نصف میان رابطه خویشاوندی والدینه. این در حقیقت تو جامعه آمدن رابطه خویشاوندی حیوانات رو همه رو در نظر گرفتن با هم، بعد نصفش کردن، نشون میده که میزان inbreeding رو در نسل بعد رو نشون میده، اون خط نشون میده. اگر اینجا نگاه کنیم میبینی اینا تقریبا موازی هم میرن با هم بالا. این بریدینگ هر نسل شما نگاه کنید دو تا خط تقریبا میره، ولی این اواخر میبینید که expected future inbreeding یه مقدار کاهش پیدا کرده. این نشون میده یه مقدار نقش مدیریت inbreeding در گله ها و اون میتینگ هایی که استفاده میشه یه مقدار تأثیرش رو اون نشون میده، ولی در نهایت این دو خط با هم خیلی نزدیکن. ما یک خب در کنار این پیشرفت این بریدینگ که خب نگرانی هایی که ایجاد میکنه این بریدینگ داره میره بالا اگر خیلی خطرناک باشه، ما باید پیشرفت رو هم ببینیم که کاهش داده. ولی عمل وقتی اینجا ما موننی پیشرفت رو نگاه میکنیم، خط آبی گاو ماده است، خط قرمز پیشرفت ژنتیکی رو، این حالت مثلا نت مریت رو نشون میده، PTA نت مریت رو نشون میده در گاو هولشتاین، چه سیاه سفید چه قرمز سفیدش. میبینید که در گاو نرهای مقدار بالاتر این طبیعی است، چون همیشه ما بهترین گاوای نر انتخاب میکنیم، بعد یه نسل طول میکشه تا اینکه در دختران شون رو ببینیم دیگه. ما بهترین ارزیابی یا بیشترین فشار رو تو ارزیابی گاو نرها داریم و با استفاده از اسپرم اینها بعد گاوای ماده رو تولید میکنیم. این طبیعی است که این موننی گاو ماده یه مقدار پایین تر از گاو نر قرار گرفته که نسل عقب تر از گاو نر هست، ولی به تناسب دارن میرن بالا. و اگر نگاه کنید از حدود سال 2011-2012 به بعد این داره با یعنی شما الان موننی رو رشدش نگاه کنید، شیب موننی رو نگاه کنید، از 1975 تا حدود 2010 35 سال اول رو نگاه کنید، بعد از 2010 به این طرف نگاه کنید شیب موننی رفته بیشتر. این تمام مصادفه با استفاده از ارزیابی ژنومیکه که پیشرفت ژنتیکی رو سرعت بخشیده. و در نمودار بعدی ما اینو باز خواهیم دید. اگر نگاه کنید این هر 4 سال 5 سال تقسیم بندی شده است. شما از سال 2000 تا سال 2020 نگاه کنید، متوسط به اصطلاح ژنتیک مریتی رو که در جمعیت گاوای هولشتاین به اصطلاح ارائه شدن، شما متوسط نت مریتشون رو به دلار نگاه کنید. البته اون منفی و مثبتش رو که نگاه میکنید، اون چون همه اینا بر اساس یک میانگین به اصطلاح یه بیس پاپولیشن است، همش نسبی است. من در ابتدا عرض کردم بریدینگ ولیو نسبی است، نسبت به یه میانگین رو در نظر بگیرید. میبینید طی این 20 سال گذشته رو به 4 بازه شما تقسیم بکنید، میبینید که همینطور با سرعت این میانگین رشد سالانه میره بالا. طی 5 سال گذشته میبینید که میانگین حدود 80 دلار در سال پیشرفت کرده، در صورتی که برگردید برید به سالهای گذشته میانگین کمتر بوده. این قشنگ نشون میده که بکارگیری اطلاعات ژنومیک به خصوص از نیمه دوم این دوره 20 ساله اگر نگاه کنید میبینید سرعت زیادی پیدا کرده پیشرفت ژنتیکی در گاوهای هولشتاین. خب این پیشرفت ژنتیکی حاصل چیست؟ حاصل اطلاعاتی است که این مثلا شرکت‌های استنژادی و گله‌هایی که با اینا دارن کار می‌کنن نقش دارن. اطلاعات تعداد گاوهایی است که داره ارزیابی میشه. سال‌های اولیه ارزیابی‌ها اگه 2008-2009 نگاه کنید خیلی گاو ماده، اینجا این ستون قرمز تعداد گاوهای ماده‌ای که داره سالانه ژنوتیپ میشه رو نشون میده، ستون آبی گاو نر رو. سال‌های اول می‌بینید که گاو ماده‌ای آنچنان نبوده، عمدتاً گاو نر بوده. سال 2008-2009 ولی از 2010 شروع کردن گاوای ماده را هم ارزیابی ژنومیک بکنن و تعداد زیاد شده. الان میبینید که نقش بسیار زیادی داره تعداد گاو ماده‌ای که در این گله ها دارن ژنوتیپ میشن، به خاطر اینکه اون سالها ارزیابی ژنومیک یعنی تراش های ژنومیک و ژنوتیپ کردن هزینش بالا بود و الان هزینه ها خیلی اومده پایین. الان میبینید که چیزی در حدود نزدیک به 1 میلیون گاو ماده در سال داره، حدود 900 بالای 900 هزار تا گاو ماده در سال داره به اصطلاح ژنوتیپ میشه و این اطلاعات همش میاد برای اینکه به همین خاطر اکیوریسی ارزیابی ژنومیک الان هم نسبت به 10-12 سال پیش بیشتر شده، حجم اطلاعات بسیار زیاد شده، روش‌های آماری ارزیابی توسعه پیدا کرده، بهبود پیدا کرده و ارزیابی ژنومی که الان دیگه به عنوان ابزار اصلی ارزیابی ژنتیکی دام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره. یک بار دیگه برگردیم به این منحنی که من پیشترها بهتون نشون دادم. میخوام تاکید بکنم وقتی راجع به بریدینگ ولیو یه گاونر صحبت میکنیم، چه دختر داشته باشه، شما اونی که اینجا در نظر بگیرید منحنی شارپتر است، باریکتر و بالاتر است، اکورسی بسیار بالایی داره، میتونیم بگیم هم اطلاعات ژنومیک داره و هم اطلاعات دخترانش رو هم داریم. این آبی رو میتونیم در نظر بگیریم، اونی که اطلاعات ژنومیک رو فقط داره، اون پایینی رو فقط اطلاعات شجره را داره که یا به هر حال حجم اطلاعاتش کمتر است. اگر تعداد زیادی دام رو در نظر بگیریم، یعنی شما اگر بیایید مثلا 100 تا گاونر یا حالا مثلا 20 تا گاونر رو در نظر بگیرید، میانگین بریدینگ ولیوشون رو 50 در نظر بگیرید، حالا این 20 تا رو تقسیم بکنید، 10 تایی که میانگینشون 50 تا باشه اکورسی 60 درصد، 10 تایی هم باشه میانگینشون همون 50 باشه ولی اکورسیشون 99 درصد، در نهایت اگر تعداد زیادی دختر ازشون بگیرید، میانگین دخترانشون با هم یکیست، فقط دامنه وسیع‌تری رو میپوشونه. این نشون میده این یعنی اکورسی پایین، وقتی میگیم 50 به زبان دیگه بگیم، وقتی میگیم 50 همونقدر شانس داره که بیاد زیر 50 باشه، همونقدر هم شانس داره بالای 50 باشه. اکورسی متوسط همونقدر شانس داره که زیر 50 باشه، ارزیابیش همونقدر شانس داره بالای 50 باشه. اکورسی خیلی بالا هم همونقدر شانس داره زیر 50 باشه، همونقدر هم بالا داره 50. اون چیزی که برام مهمه خود بریدینگ ولی مهمه. اگر یه وقتی ما بخوایم در یک جمعیتی فقط یک گاو انتخاب بکنیم، بله برای ما مهمه که اکورسی نسبتاً خوبی داشته باشیم، ریسک نپذیریم. ولی در یک گله که تعداد زیادی گاونر انتخاب می‌کنیم، فشار زیاد، تاکید زیاد روی به اصطلاح اکورسی ها در حقیقت سبب میشه که ما گاوهایی که با اکورسی با بریدینگ ولیو بالایی هستن ولی اکورسیشون پایینه رو، اونها رو اون فرصت رو از دست میدیم. این نمودار هم چیز خوبی به شما نشون میده و اون اینه که نگاه کنید خط قرمز رو نگاه کنید، بریده‌هاش ارزیابی اولیه گاوهایی است که دختر ندارن و خط قرمز ارزیابی ثانویه است. بعد از این اطلاعات زیادتری اومد نهایی شد، خط آبی هم مال اونایی است که دختر دارن. میبینید که اینا به موازات هم میرن، به موازات هم میرن بالا. حالا شما اونی که دختر داره رو ببینید، نگاه کنید همیشه پایین‌تر از ارزیابیاش، پایین‌تر از اون دختر ندارن. چرا؟ چون اینا جوان‌ترن، از نسل جدیدتری هستن. شما در هر نقطه‌ای نگاه کنید، در هر نقطه اگر نگاه کنید انتخاب بکنید، خط افقی رو یه خط افقی رسم بکنید، اینجا میبینید که چند سال این بدون دخترها جلوترن. شما در هر سال 2012 نگاه کنید، اینجا 12 نگاه کنید، اگر دنبال گاونرهایی که دختر دارن بگیرن، میانگینش اینجاست در حد 200. ولی اگر به این توجه نکنید، برید اونایی که دختر ندارن رو بگیرید که جوان‌تر هستن، میبینید نزدیک 400. نشون میده شما اینجا چند سال جلوترید. در طول این مسیر همیشه اینا که دختر ندارن از میانگین ارزیابیشون میبینن، اونا که دختر دارن بالاتره. چون اونا که صبر بکنن که ببینن گاونر دخترشون تون بیاد، اون گاونر قدیمی تره، چند نسل بعد از اون استانجات شده. اونایی که جدیدتر هستن، دختر ندارن، تازه دنیا اومدن، اینا چند نسل انتخاب رو بعد از اون گذروندن. اگر صبر کنید برای اینکه اکورسی بالاتری بگیرید، چون اون دختر دارن، در حقیقت این استانجات، این پیشرفت ژنتیکی شما از دست دادید. چند تا مثال اینجا ما داریم که ببینیم، شما مثلا یه گروه گاو نر پروف شده ژنومیک داریم با لایف تایم فلود مریت 850 و ریلایبیلیتی 78 درصد، یا اینکه گروهی از گاوایی دارید که دخترشون هم اطلاعاتشون اومده داتر پروون هستن، اطلاعات دخترشون هم دارن، هرچند که من گفتم همه اینا ارزیابی ژنومیکن، به هر حال الان دیگه از سال 2009 بعد همه ارزیابی ژنومیک میشن. گروه بالایی دخترانشون از دنیا نیومدن، جوان‌تر هستن، چون جوان‌تر هستن از دخترانشون دنیا نیومدن، میانگین LFMشون 850 است، ریلایبیلیتی 78 درصد، ولی گروه پایینی میانگین LFMشون 700ه ولی ریلیابیلیتیشون 99%ه چون اطلاعات دخترشون رو داریم. شما کدوم انتخاب میکنید؟ با توجه به مونانیایی که گذشته گفتم، شما اگر بیایید به این اکورسی توجه بکنید، در حقیقت اینجا 150 دلار به طور میانگین در این گاوا از دست دادید. چون اینها وقتی دخترانشون دنیا بیان احتمالاً همون 850 که الان ارزیابی کردیم هستن. نهایتش ممکنه 850 بشه مثلا 820 یا همونقدر احتمال داره بشه 880. یعنی اینجوری نیست که همیشه بیاد پایین، ممکنه بره بالا. چون ارزیابی‌ها ارزیابی‌های نوری هستن. پس به این میانگین‌ها نگاه بکنید. زیاد خیلی به این نگاه نکنید. این 99% فقط نشون میده که شما بازه مطمئن‌ترید هولوش 700 دارید. وقتی 99% یعنی این 700 دیگه نمیتونه بشه 750 یا بشه 650. همونقدر 650 هم نمیتونه بشه، 750 هم نمیتونه بشه، ممکنه بشه 680 یا 720. ولی این ممکنه بشه 800، ممکنه بشه 900. اگر 800 هم بشه، بعد شانسی بیاریم پایین‌تر هم بشه، باز از 720 این بالاتره. بحث آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی رو اینجا به صورت نمودار، حالا چون بحث این بریدینگ بازم خواهیم داشت، یه نموداری اینجا دوستان من گذاشتن تو این اسلاید. ببینید، بحث اینه که شما یه جمعیتی رو دارید، اگر آمیزش در خودشون باشه، یعنی حالت عادی، یعنی چه افراد خویشاوند غیر خویشاوند، همه افراد شانس مساوی داشته باشن، این یه آمیزش نرمالی داریم. ولی اگر ما بیایم آمیزش رو بین خویشاوندان بذاریم، این در حقیقت اینبریدینگ ایجاد میکنیم. ولی اگر بریم جمعیت رو بیرون از اون جمعیت بیاریم، آوتبریدینگ ایجاد میکنیم که در حقیقت دامنه اون پراکندگی یا واریانس ژنتیکی رو نشون میده که چگونه میتونه داشته باشه. میتونیم یه دامنه محدودی رو داشته باشیم با احتمال شانس افزایش شانس به اصطلاح آمیزش خویشاوندان یا آوردن افراد از بیرون. اینجا باز به صورت نمادین نشون داده این رو که این فرد با یه فرد شبیه خودش آمیزش پیدا میکنه، 100% مثل خودشون میده. اگه دو تا فرد باشن شبیه هم باشن ولی اینبرد نباشن، هتروزایگوت باشن، تنوعی در فرزندانشون هست، همه جور رو دارن، یک چهارم، نیم یک چهارمه، و اگر این آلل رو هم باز با هم مشابه باشن مثل سمت شبیه هست. همخونی یا اینبریدینگ در حقیقت نشون میده چقدر ما افزایش به اصطلاح ژنوتیپای هموزایگوت داریم به خاطر منشأ جد مشترکشون. این در این نمودار نشون میده که اگر یک دو تا فرد داشته باشیم، یه آقا و یه خانمی که اینا کریر باشن، حالا شکلای مختلفی از مو رو اینجا نشون داده و رنگ رو نشون داده، میتونه ترکیبات متفاوتی در فرزندانشون داشته باشه. ولی اگه این دو تا کریر باشن برای یک بیماری خاصی، این یا اون صفت خاص در یک چهارم فرزندانش نشون به اصطلاح بروز خواهد شد، برای صفاتی که تحت تاثیر یک جایگاه ژنی هستن. اینو من این مثال آوردم اینجا به خاطر اینکه برای بعضی از صفات توی گاوه شیری توی اسلاید بعدی نشون خواهد داد که ما داریم صفاتی رو که اینا میتونن ضرر اقتصادی ایجاد بکنن و تحت تاثیر یک ژن هستن، و اگر افراد کریر باشن اون وقت چه اتفاقی میفته. اینجا مثال دو تا گاو هست، دو تا گاو نر داریم اینجا، آبی و اون قهوه‌ای، دو تا گاو ماده اینجا سمت چپ داریم. اینا اگر به اصطلاح این دو تا گاوی که هستن اینا حامل نیستن، اصلا ژن نهفته به اصطلاح مغلوب ندارن که کشنده باشه یا اثر منفی توی عمل کرد داشته باشه. تمام فرزندانشون 100%شون آری از اون ژن مغلوب هستن. ولی اگر یکی سالم باشه، گاو ماده سالم باشه و گاو نر حامل باشه، باز اینجا تمام فرزندانشون سالمن ولی 50%شون حاملن. یعنی گاو نر حامله، فرزندانش نصفشون اصلا حامل نیستن، نصفشون حاملن. این شکل هم همین. ولی اگر هم گاو نر و هم گاو ماده هر دوتا حامل باشن، ما یک چهارم از فرزندانشون میمیرن، یا حالا اون ژن کشنده هر تأثیری داره منفی روش انجام میده، 75%. یعنی ما 25% اینجا به اصطلاح گوساله از دست میدیم. مثال هایی که هستن تک ژنی هستن، مثل در گاوداری، مثل به اصطلاح سم قاطری است، که به این شکل نشون میده. و اگر پدر و مادر هر دوتا حامل باشن، 25% فرزندان، 1/4 فرزندانشون این حالت رو خواهند داشت. تأثیر همخونی رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، چون باید ببینیم چه تأثیری داره، باید ببینیم در به اصطلاح تصمیمات استنژادیمون چقدر باید به این توجه بکنیم همخونی رو، و از بُعد اقتصادی تصمیممون رو بهینه بکنیم. شما اینجا اگر نگاه بکنید، درصد اینبریدینگ رو در محور افقی نشون داده، بین از 0 تا 40%، و برآورد تأثیرش رو شیر 305 روز رو گذاشته. ببینید تا بریدینگ ولیو های حدود 23-24% کاهش معنیداری رو آنچنان شما نمیبینید، ولی از این نقطه به بالا میبینید که ما کاهش قابل توجهی رو خواهیم داشت بر تولید شیر. این منحنی رو نشون میده در این بریدینگ های پایین در تولید شیر. این لزوما برای همه استفاد نیست، این بعض برای تولید شیر است، برای بعضی استفاد تاثیر متفاوته. این جدول نشون میده که تاثیر 1% این بریدینگ روی استفاد مختلف چقدره. این لایف تایم نت مریت رو اگر در نظر بگیرید، هر 1% $24 کاهش در لایف تایم نت مریت دختران اون گاو نر ایجاد میکنه. برای سن در اولین زایش در حقیقت 1/3 روز، 36/100 روز رو هست از اضافه میکنه، که ما دنبال اضافه کردن نیستیم. یا تعداد روزها 13 روز از پروداکتیو لایفش کم میکنه، یا کل تولید شیر در طول دوره عمرش رو 790 پوند چیزی در حدود 350 کیلو کم میکنه، و همینطور الاخر برای صفات مختلف اینا محاسبه انجام شده و معلوم 1% این بریدینگ چقدر تأثیر داره. که اون وقت اگر ما آمیزشی رو داریم، میبینیم یه گاوی رو داریم برحال یک نت مرید خوبی داره، اگر در گله ما استفاده بکنیم، از اون ور میانگین رابطه خویشاوندی این گاو با گله منطوری است که به طور میانگین اینقدر درصد این بریدینگ ایجاد میکنه. باید اینو در نظر بگیریم، ببینیم که در مقایسه با اون نت مرید یا فلود مریدی که داره آیا میچربه به کاهشی که بر اثر این بریدینگ در اون گله ما ایجاد خواهد کرد، اون وقت تصمیم بگیریم. اینجا در گاوای نر که هستن الان تو صنعت پروف دوری دارن، از 1980 تا 2017 حدود نزدیک به 37 سال رو اینجا نشون میده که 3 تا خط هست. آبی اینبریدینگ بر اساس شجره است، اون موقع اصلا اینبریدینگ ژنومیک ما نداشتیم 1980، ولی الان اگر میبینید داریم، چون شجره ها رو داشتیم الان میتونیم انزگیری بکنیم. ژنومیک اینبریدینگ رو با سبز نشون داده، و ژنومیک فیوچر اینبریدینگ که نشون میده پس از آمیزش این گاوای نری که الان داریم در نسل آینده به چه اینبریدینگ خواهیم رسید. میبینید که این روند داره، اینبریدینگ شجره ای و ژنومیک اینبریدینگ میبینید در سالهای اخیر داره با شیب بیشتری میره بالا، ولی جنومیک فیوچر اینبریدینگ شیبش کمتره. میبینید نشون میده که ما میتونیم با مدیریت بکنیم با استفاده از اطلاعات جنومیک، حتی سرعت روند اضافه شدن اینبریدینگ رو هم کنترل بکنیم. یعنی یکی از به اصطلاح برتری های داشتن اطلاعات جنومیک جنوتیپ افراد اینه که میتونیم حتی اینبریدینگ فرزندان رو بهتر کنترل کنیم. در شجره هم مثالی که من اون اسلایدهای اول زدم، ما به صورت میانگین فقط میدونیم اینا برادر خواهرها شجره مشترکی دارن، به طور میانگین مثلا 50% خویشاوندن، ولی اگه ژنوتیپ داشته باشه میتونیم بگیم این فرد به اون فرد، هرچند که پدر مادر مشترک دارن، ولی لزوما ژنوتیپشون 50% مشترک نیست. این دو تا برادر با هم شبیه ترن، اون دو تا برادر با هم شباهت کمتری دارن، یا این برادر خواهر. در گاوهای نر ژنومیک جوان که الان میبینید، این اینبریدینگ رو باز اینجا نشون داده شده، پدیگری اینبریدینگشون رو نشون داده، ژنومیک اینبریدینگ رو نشون میده. باز ژنومیک فیوچر اینبریدینگ در سطح پایین تریه، نشون میده که داره کنترل میشه، و ما در سالهای اخیر راحت تر میتونیم اینبریدینگ رو از طریق اطلاعات ژنومیک کنترل کنیم. در گاوهای ماده هم به اصطلاح اینبریدینگ گاوهای ماده رو شما میبینید که در طی سالها افزایش پیدا کرده، ولی در این یک دو سال اخیر باز اکسپکتد فیوچر اینبریدینگ رو که با استفاده از جنومیک هست میبینید که از خط آبی در میاد پایین، داره روند افزایشش رو داره کاهش پیدا میکنه که این نشانه خوبی است. این منحنی رو اگر یه مقدار دقت بفرمایید، ببینید این در مورد صفت نرخ آبستنی دختران رو داره نشون میده که از حدود بیش از 6 دهه 1957 تا 2017 شما نگاه کنید 60 ساله. طی 60 سال حدود چیزی در حدود 50 سال اولیه میبینید که این صفت کاهشی داشته، اومده پایین. اون موقع در چیز نبود، در این شاخص ها نبود، بهش توجه نمی کردن. خب این صفت دارای وراثت پذیری پایینی هم بود. صفاتی که وراثت پذیری پایین دارن عمدتا تحت تاثیر اثرات غیر غیر افزایشی هستن و تحت تاثیر غالبیت بیشتر قرار می گیرن. این بریدینگ روشون نقش بیشتری داره. این صفت می بینید که دچار کاهش شده. پرگننس ریت رو شما اگه نگاه کنید می بینید که یه روند کاهشی داره تا حوالی 2001-2002 اینجا ها میبینید که، و اگر اشتباه نکنم حدود 2002-2003 این صفت وارد شاخص های انتخاب شده. همین که شاخص های انتخاب شده برای این صفت انتخاب کردن، دیگه نذاشتن روند کاهشیش بره پایین. و از سال 2009 بعد وقتی که ژنومیک شروع شد، این صفت رو اگر یادتون باشه توی یک از استادهای قبلی نشون دادیم، اکیوریسی ارزیابی ژنومیک برای صفاتی که وراثت پذیر پایینن رشد قابل ملاحظه ای داشته، کمک کرده. علی رغم این که این صفت تحت تاثیر این بریدینگه، ولی میبینید که این صفت برگشته و ما الان برای صفاتی که وراثت پذیر پایین بودن، شما اگر حتی در وبینار هفته گذشته آقای مهندسانی اگر توجه کرده باشید، ایشون اونجا مثال زدن در مورد مثلا سخت‌سازی. سخت‌سازی یه زمانی واقعا یه موزلی بود، الان با اینکه اومده توی شاخص ها و ارزیابی ژنومیک براشون داریم، الان دیگه گلهایی که مدیریت خوب دارن واقعا دیگه یک مشکلی که 15 سال پیش 10 سال پیش براش نگران بودن نیست و روز به روز رو به بهبوده. و شما ارزیابی به اصطلاح آسانزایی دختران یا آسانزایی گاو نر رو در کاتالوگ ها نگاه کنید، میبینید که دیگه مثل 7-8 سال پیش نیست. ارزیابی ها بسیار خیلی امیدوار کننده است. این نمودار اینجا نشون میده که علی رغم اینکه صفت تحت تاثیر کاهش در اثر این بریدینگ هست، ولی چون ما در شاخص انتخاب اینا قرار دادیم، باز مسیر بهبود رو طی کرده. نشون میده که ما میتونیم بر علیه اثرات منفی این بریدینگ انتخاب بکنیم و دام هامون اصلاح کنیم. خب حالا ببینیم در تصمیم گیری برای انتخابمون برای گاونر، اون وقت آیا این بریدینگ رو باید در نظر بگیریم و چقدر بهش توجه بکنیم. ما یه گاونر داریم LFM 850 داره، باز برمیگردیم مثال قبلی، ولی اکسپکتد این بریدینگش 9%. ببین این بریدینگ اینجا صحبت این بریدینگ خود فرد نمی کنیم. این بریدینگ خود فرد به فرزندانش به ارث نمیرسه. این بریدینگ در حقیقت نشون میده چقدر پدر مادر با هم شبیه هستن. اینجا اکسپکتد فیوچر این بریدینگ نشون میده این گاونر با گاوهایی که در جامعه هستن که میخوایم اسپرمش در اونجا استفاده بکنیم، این گاو چقدر اونجا خویشاونده. نصف اون رو میذاریم، یعنی این میشه 18% رابطه داره با گاوهایی که مد نظرمون تو جامعه مورد نظر ما هستن. نصف اون میشه 9% اکسپکتد فیوچر این بریدینگ. این گاونر این لایف تایم فلوید مریت 850 داره، گاونر خوبیه و ولی در فرزندانش اگر در گله استفاده کنیم به طور متوسط 9% این بریدینگ ایجاد خواهد شد. گاونر دیگه ایم داریم فلوید مریدش 700 ولی در فرزندانش 7% این بریدینگ ایجاد میشه. شما کدوم انتخاب میکنید؟ 2% این بریدینگ فرزندان اینکی کمتره، و نظر شما کدوم انتخاب میکنید؟ اگر برگردیم اون جدولی که خاطرتون باشه، هر درصد این بریدینگ $24 در حقیقت نت ما کاهش نت مرید داشتیم. حالا فلوید مرید و نت مرید هم تقریبا توی یه رنجن شبیه هم هستن، حالا $1-2 ممکنه بالاتر پایین تر باشه. یعنی ما اگر همون 24 هم در نظر بگیریم، 2% کاهش به سال افزایش این بریدینگ میشه $48 چه کار میکنه؟ فرزندان اینا رو میتونه بیاره پایین. 850 رو میکنه 800، میکنه 802، بازم از این 700 بالاتره. پس اینجا منطق میگه که علی رغم این که فرزندان این 2% این بریدینگ بیشتری خواهند داشت، حکم میکنه که من بیام چه کار بکنم؟ از این فلوید مریت 850 استفاده بکنم، از اون 2% این بریدینگ نترسم. باز برمیگردیم به همون که ما میتونیم واقعا برای این بریدینگ انتخاب بکنیم. نکته بعدی دیگه است که باز تو کاتالوگ ها و در مورد گاونر هست میشنوید، در مورد هاپلوتیپ ها هست. هاپلوتیپ چی هست؟ ترکیب چند تا آلل رو تو یک کروموزوم در یک منطقه ژنی رشته دی ان ما میگیم هاپلوتیپ. اینجا 4 تا جایگاه ژنی رو نشون داده، از چپ به راست نگاه بکنید، بازها رو نشون میده، آدنین، گوانین، آدنین، سیتوزین هست، بعدی تیمین، تیمین، آدنین، سیتوزین هست، الی آخر. این چند تا کروموزوم رو نشون داده که اینجا اینا با هم لینک هستن، توی کروموزوم هستن، A و G و A و C با هم اومدن، اینجا T و T و A و C با هم اومدن الی آخر. فرض کنید کروموزوم های در گاوهای مختلف هستن با هم دیگه به ارث میرسن. یعنی یه گاو اگر این کروموزوم A رو بده به احتمال زیاد G رو به خودش میده، مگر اینکه بینشون کراس اوور رخ بده. ولی اینا انقدر نزدیک هم هستن به این با این سرعت با این فراوانی کراس اوور رخ نمیده. یعنی اگر ژنی این وسط باشه بین این دوتا، اگر دیدیم در فرزند A و G رو گرفته، احتمالاً این ژن رو می وسط گرفته. اینجا ژن ها اینجا در این نمودار همون رو شما نگاه کنید، حالا به صورت به جای حروف به صورت 0 1 نشون داده. ما در اسنیپ این رو به صورت اینکه شکل های مختلف آلیل رو داریم. اینجا ببینید که این به اصطلاح واریانت 1 اون اسنیپ رو گرفته، این 0 رو گرفته، اینجا 0 رو این کیو آلیل کوچیک رو آلیل نامطلوب گذاشتیم برای یک اثر کمی، کیوی بزرگ اثر مطلوبه. ما اگر در این فرد بدونیم که این هاپلوتیپ دارم 1 4 تا 0 یا 1 2 تا 0 1 0 یا 1 0 1 2 تا 0، با این ترکیب هاپلوتیپی میتونیم در فرزند بدونیم که فرزند در والدین، اگه بدونیم این رو داشته باشیم، میدونیم در فرزند این کیوی بزرگ رو که ژن مطلوب ما هست رو گرفته یا کیوی کوچیک رو که ژن نامطلوب هست رو گرفته. اساس هاپلوتیپ ها اینه. بعضی از این هاپلوتیپ هایی که روی صفات خاصی رو تأثیر دارن مثل تولید مثل اینا شناسایی شدن و نشون میده که مثلا چون اینا منطقه بسیار کوچیک هستن، نزدیک هستن، نسل ها منتقل میشن و از این اطلاعات هاپلوتیپی میتونیم استفاده بکنیم. البته اگر اطلاعات ژنوتیپیمون به جای برسه خود این ژن رو بشناسیم، دیگه به اون هاپلوتیپ اصلا نیاز نداریم، خود اون ژن شناسایی بشه مارکر اون ژن رو میگیریم. هاپلوتیپ‌های مؤثر در باروری یه سری شناخته شده هستن. شما تو کاتالوگا می‌بینیم HH1، HH2، HH3، اینا هر کدوم اینا مشخص شده که روی چه کروموزومی واقع شدن، مکانشون بر اساس مگابیس پر کجا هست و فرکانسشون در جمعیت چقدره، چند درصد جمعیت اولشتاین کریر حامل این هستن. مثلا در مورد HH1 4.5% جمعیت اولشتاین حاملش هستن. منشأش چیه؟ منشأش این گاونر بوده، پانی فارم آرلیندو چیف. یه گاونری بوده که وقتی که شجره رو بررسی کردن اولین بار این واریانت این آپلیتاپ میرسه به این شجره و این فرد. و در مورد بقیه دیگه هم این اسلاید ها در اختیار شما هست، میتونید نگاه بکنید، اینا شناسایی شده. و اینایی که ستاره داره الان حتی موتاسیون الی این هم شناخته شده است که چه موتاسیون چه جهش رخ داده. اینا موتاسیون الی شناخته شده نیست، اینا نیست، ولی اینا که ستاره داره موتاسیون الیش دیگه شناخته شده است. یعنی نیازی نداریم دیگه حتی از مارکر استفاده کنیم، خود ژن مشخص شده است. خب همین گاورنر پونی فارم آرلیندو چیف که در 1962 متولد شد، یعنی سال 1341 شمسی ما، تقریبا 59 سال پیش این گاونر و اون هاپلوتیپ نامطلوب داشت. خب بعضی ممکنه بگن خب ما اگه اون موقع این هاپلوتیپ میشناختیم از این گاونر استفاده نمی‌کردیم. خب ببینیم اگه از این گاونر استفاده نمی‌کردیم چه اتفاقی می‌افتاد. ببین این گاونر 14% جمعیت هولشتاین فعلی، 14% ژنش منشأ این گاونر رو داره. درصد بسیار زیادی است. پس معلومه گاونر خیلی خوبی بوده، خیلی تاپی بوده، در سطح وسیع استفاده شد. چون در سطح وسیع استفاده شده، این هاپلوتیپ نامطلوب برم داشته در جمعیت آورده داده. حالا آیا 14 جنشه داره، اون آلل نامطلوب هم 1400 داره، نه اون نداره، به خاطر اینکه اون فرزندانی که اون نامطلوب داشتن اصلا دنیا نیومدن، حذف شدن، ژن کشنده بوده، فقط کریرها موندن. اونایی که هموزایگوت شدن حذف شدن رفتن. یعنی در حقیقت انتخاب بر علیه اون اثر کشنده این بریدینگ صورت گرفته، هرچند که 14% به اصطلاح جمعیت هولشتاین این ژن منشأش از این گاونر هست، ولی منشأ اون هاپلوتیپ 14% نیست، کمتره. این گاونر به خاطر استفاده از این در جمعیت هولشتاین 25 بیلیون دلار 25 میلیارد دلار از ارزش شیر اضافه به جمعیت هولشتاین داده. 25 میلیارد دلار اثر داشته اون گاونری که 59 سال پیش داشته. چقدر اون هاپلوتیپ بهش ضرر داده؟ 0.4 میلیارد 400 میلیون دلار. شما حساب کنید این 25 تقسیم بر 4 ببینید چند، تقریبا 1.6% سودی که رسونده به جمعیت هولشتاین از اون ور هاپلوتیپ بهش ضرر زده. خب منطق چی میگه؟ ما به خاطر این 1.6% ضررش اون 98% سودش رو رها بکنیم بریم؟ منطق میگه نه. وقتی که از اون ور 25 میلیارد دلار سود رو میتونسته بده، 0.4 میلیارد دلار ضرر رو میتونیم تحمل بکنیم. چقدر دیگه وجود داره از این؟ به هر حال اونو 59 سال پیش بوده، حالا تو سالهای اخیر شناختن. قطعا من و شما هم که نشستیم سالم و سرمرگونده، قطعا حامل ژن کشنده هستیم، یا از پدر یا از مادر گرفتیم، ولی چون دوتا کپی رو نگرفتیم زنده هستیم و همه ما میتونیم به فرزندانمون یکی دوتا ژن کشنده بچیم. برآوردی که ون رودن و میلر داشتن حدود 0.2 به ازای هر حیوان تعداد ژنای کشنده است که برآورد میشه وجود داشته باشه. همه حیوانات ما داریم احتمال داره یه ژن کشنده‌ای داشته باشن. بعضی از اینا شناخته شده هستن، صفات شناخته شده است، بعضی ممکن در آینده شناخته شده باشن. ما الان اگر بر اساس وجود یک هاپلوتیپ کشنده که حیوان ما کریر هست، اینو اگر از صحنه انتخابمون حذف بکنیم، تصور بکنید یک روزی برسه که تمام ژنای کشنده حیوانات رو شناسایی بکنیم، اون وقت همه حیواناتمون رو حذف باید بکنیم. بس بر اساس اطلاعاتی که داریم میتونیم استفاده منطقی ازش بکنیم. این باز نشون میده یک سری هاپلوتیپ ها رو، اطلاعات اضافه اگه خواستید، که بلد، سی وی ام، دامس، پاقاتری، اینا که هاپلوتیپشون رو اینجا اسپلاشون رو گذاشته شده، جایگاه کروموزومیشون شناخته شده است، اینا که ستاره دارن حتی ژن مؤثر بر اون ژن الیش هم شناخته شده است، چقدر حیوان به اصطلاح تست شدن تا این اطلاعات به دست بیاد، چقدر اتفاق نظر است بر اساس اون، این نشون میده چقدر اتفاق نظر است. اینا هنوز اتفاق نظر نیست، این از مورد سواله، مورد شک، ولی این جدول سری اطلاعات رو به شما میده در مورد به اصطلاح ژن‌های مغلوب در گاو به طور کلی. حالا اینجا موضوعمون گاو هولشتاین. چگونه مدیریت بکنیم؟ برای هر گاوایی داریم ما تو گاوداریمون، حالا هم توی گاو نر هم توی گاو ماده میتونه گاوهایمون همونجوری که گفتم این هاپلوتیپا رو داشته باشن، به صورت کریر مغلوب باشن. اگر گاو نر مادهمون کریر نباشن، فرزندان هیچ اتفاق نمیافته. اگه گاو نرمون کریر باشه، گاو مادهمون کریر نباشه، باز هم هیچ اتفاق نمیافته. من توی یک اسلاید قبلی هم گفتم نصف گوساله ها اصلا این ژن رو ندارن، نصفشون باز دوباره مثل پدر کریر هستن، ولی هیچ عملکرد منفی درشون نشون داده نخواهد شد. تنها موردی که مشکل ایجاد میکنه گاو نر و گاو ماده هر دو تا کریر باشن، اون وقت 25% از دست میدن. ما اگر گاوهای خودمون رو برای این ژن‌هایی که برایشون نگران هستیم تعیین ژنوتیپ بکنیم داشته باشیم، یا بعضی سیستم‌های شجره‌ای هست میتونن تا حدود زیاد با اکوروسی خوبی ردیابی بکنید، ببینید چقدر احتمال داره این کریر باشه. بدون اینکه هزینه آزمایشگاه بپردازید، با یه احتمالی بدونید که بدون کریر هست، اون وقت میتونید حساب بکنید آیا این گاو نر رو بر این گاو ماده بزنید یا نه. اگر شما در مورد گاو ماده که کریر نیست میدونید کریر نیست، اصلا نترسید، اگه گاو نر خوبی دارید بزنید. اگر کریر هست، اون وقت توصیه میشه گاو نر کریر رو به گاو ماده کریر نزنید، چون 25% در فرض، حالا این مثلا اگر مرگ و میر گوساله در مورد جنینی باشه، این در حقیقت یه مقدار درصد گیرایی شما رو میاره پایین، سخت رو میبره بالا. خب شما حالا فرض کنید یه گاونر دارید LFM 850 دارید، کریر HH1 یه گاونر ایم دارید LFM 750 است ولی کریر نیست، از کدوم استفاده میکنید؟ اگه بدونید گاو ماده تون کریر نیست از بالایی استفاده میکنید حتما، ولی اگر بدونید گاو ماده تون کریر هست اینجا 800 تا اختلاف داره، 25% گوسالتون از دست میره. حساب بکنید از بود اقتصادی اگر ببینید که این اختلاف 1/4 از اون ور برای شما میچربه بر گوساله، قطعا از این کریر استفاده نمیکنید. به طور کلی سعی کنید که گاوهای کریر رو، گاونر کریر رو گاو ماده کریر استفاده نکنید، ولی اگر یه وقتی اختلاف اینا خیلی زیاده، حتی مثلا به جای 850 این بچه 500 گاهی اوقات میصرفه که باز هم استفاده بکنه، نترسید، بستگی به اون اختلاف دلاریش داره برای شما. ولی به طور کلی چون این اطلاعات داده میشه به شما که اگر این گاو کریر هست ارزش ژنتیکیش نگاه کنید در گله شما، ببینید چه با آنالیز شجره چه با تست ژنومیک ببینید گاو شما کریر نیست، میتونید از استفاده بکنید و هیچ نگران نباشید نسبت به آینده گوساله‌ها. خب یه نکته دیگه ای باز داریم در مباحث اصل نژادی، اینه که ما در مسیر اصل نژاد بیشترین تأثیر رو از انتخاب میبریم یا نحوه آمیزش. قبلا هم توی یک از اسلایدها من اشاره کردم که پی تی ای فرزند 1/2 پی تی ای پدر 1/2 پی تی ای مادر هست به اضافه مندلین سامپلینگ. شما اینجا یه گاونر A دارید و گاونر B که پی تی ای شیرش 2000 آدر کامپوزیتش هست به اضافه 1، یه گاونر B دارید پی تی ای شیرش 1000 است آدر کامپوزیتش هست 2، دو تا گاو هم دارید این اعداد اینجا داره. گاو اول رو اگر گاو با گاو دوم بزنید یه گوساله میگیرید حد وسط دیگه، ما حد وسط میگیریم به اضافه مندلین سامپلینگ. مندلین سامپلینگ میتونه هم بیاره از میانگین پایین هم ببره بالا، ما اینجا صحبت تعداد زیادی دختر در نظر میگیریم، میانگین اینا رو در نظر میگیریم. اگه میانگین در نظر میگیریم فرزندان حاصل از این گاونر و این گاو ماده میشن 1500 شیر و 1.5 آدر کامپوزیت و همینطور برای چارتای دیگه اینجا نشون داده. حالا این دوتای آبی رو اینجا کنار هم گذاشتیم. فرض کنید شما گاونر A رو میزنید به گاو 1، گاونر B رو میزنید به گلتون گاو 2، گوسلهایی که میگیرید میانگینشون میشه چی؟ میشه میانگینشون میشه 1500 میلک شیر 1.5 آدر کامپوزیت. حالا بگید یک نفر دیگه بیاد کار دیگه بکنه، بیاد گاونر B رو بزنه به گاو ماده 1 و گاونر ار بزنه به گاو ماده 2، برعکس شما کار کنه، این میانگین دختراش چقدر میشه؟ بازم نگاه میکنید اگر این سبزا رو بگیرید میانگین دختراش همونه. یعنی شما وقتی که یه تعدادی گاونر دارید، مثلا اسپرم خریدید 100 تا، در یک گله 100 تا هم گاو ماده دارید میخواید اینا رو آمیزش بدید، میانگین فرزندان در حقیقت میانگین بریدینگ ولیوی این گاوایی است که اسپرمش رو تو تانکتون دارید هست با گاوه ماده تون. نحوه آمیزش تفاوت چندانی نخواهد کرد در میانگین دخترانتون. اگر میخواهید در میانگین دختران تأثیر بذارید باید در انتخاب اسپرم قبل از خرید دقت کنید. اول ببینید چه گاونری رو اسپرمش رو بخرید. اسپرم وقتی تو تانک گذاشتید دیگه میانگین فرزندان نسل آینده است، میانگین بریدینگ ولیوی اسپرمایی که تو تانک است و گاوای شما. میتینگ میانگین رو زیاد تغییر نمیده، تنها تغییری که میتونه باشه از بود این بریدینگ هست، کنترل این بریدینگ کدوم رو به کدوم بزنه این بریدینگ رو، یا اینکه برای اصلاح بعضی از صفات به طور کلی انفرادی اصلاح نمیکنه. انفرادی بگید من نمیدونم این پستونش، نمیدونم عمق پستانش کمه، اونیکی نمیدونم از کپلش زیاده، اینو بخوام اصلاح بکنم، ژنتیک مندلین سامپلینگ دست من شما نیست، شانسیه اونجا گرفته میشه، در سطح وسیع کار میکنه، در میانگین گله کار میکنه. شما میتونید برای این صفات میانگین گله تون رو ارزیابی بکنید، ببینید گله تون به طور میانگین برای چه صفتی میلنگه، برای اون به طور میانگین مجموعه گاوای بگیرید که اون صفت رو برای شما اصلاح بکنند، ولی انفرادی هیچ موقع به نتیجه نخواهد رسید. میتونید باور نمی کنید برید گوساله هایی تو گله تون هست و دونه دونه ارزیابی هاشون رو بگیرید برای صفحات، بعد ارزیابی پدر مادرشون رو نگاه بکنید. میبینید یه پدر مادر تعداد زیاد فرزندشون به طور میانگین میانگین والدین هستن، ولی حول میانگین پراکنده هستن. نصفشون زیر اون میانگین هستن، نصفشون بالای میانگین هستن. پس دقت کنید انتخاب گاونرتون رو، یعنی اگر میخواید تأثیر بذارید، انتخابه که تأثیر میذاره. تو انتخاب اسپرمتون دقت کنید، اول چه اسپرم رو انتخاب میکنید. انتخاب که کردید، حالا دیگه توی گله مهمترین این برنامه میتینگ، بیشترین چیزی رو میتونید توجه بکنید، عمده ای تأثیری که میتونه برای شما بذاره، کنترل این بریدینگ شما میتونه کنترل کنه، اونم تا حدی. ولی از لحاظ میانگین دخترانی که تو گله شما میاره، میانگین صفات رو هیچ تأثیری نخواهد داشت. این مثال به خوبی اینو نشون میده. حالا من دو تا اینجا گذاشتم گاونر رو، دو تا گاوماده. شما 100 تا گاونر رو 100 تا گاوماده بذارید، جدول بذارید، این میانگین بگیرید، ببین این به این نتیجه خواهید رسید. نوع و نحوه آمیزش در گله تأثیری در پیشرفت ژنتیکی نخواهد داشت. خب اگر خلاصه بکنیم بحثمون رو، همخونی در گله‌های شیری با سرعت آهسته‌ای در حال افزایش است، ولی جای نگرانی نیست، به خصوص با اطلاعات ژنومیکی که داریم. بخشش قابل کنترل است، تا حالا هم نشون داده اینو و در آینده هم بیشتر میتونیم انجام بدیم. تأثیر همخونی بر کاهش عملکرد در مقایسه با قدرت انتخاب در افزایش عملکرد کم اهمیت است. شما روند پیشرفت ژنتیکی با همین نت مریت در سال ببینید چقدر در افزایش پیدا می‌کنه. اونجا میانگین حدود 80 دلار بود در سال نشون میداد، ولی این بریدینگ هر درصد نت برید چقدر تاثیر داشت؟ حدود 24 دلار. و ببینید هر چند سال 1% پیشرفت داریم. پس میزان تاثیر منفی این بریدینگ نسبت به پیشرفتی که ارزیابی ژنومیک داره برای ما ایجاد میکنه خیلی کمتر هست. زیاد جای نگرانی نیست، مواظب باشید ولی نگران نباشید. نوع آمیزش تاثیر در پیشرفت ژنتیکی نداره، تنها میتونه در ایجاد یک نواختی در گله و کنترل همخونی موثر باشه. این به عنوان نتیجه گیری. انتخاب برای اثرات افزایشی جنا، حالا بیدینگ ولیو یا پی تی ای به عنوان کاربردی در کاتالوگ به شما میگیم، مهمترین و قدرتمندترین ابزار جهت پیشرفت ژنتیکی است برای شما. خیلی دنبال حالا این بریدینگ مواظب باشید، زیاد دنبال ریلایبیلیتی نرید. فقط اگر دو تا گاو بریدینگ ولیوشون نزدیک هم باشن، خیلی شبیه هم باشن، خب اونی که ریلایبیلیتی بالاتر است بگیرید. ولی وقتی که ارزیابی ها و هم فاصله دارن، ریلایبیلیتی رو زیاد توجه بهش نکنید. این اسلاید رو وبینار رو گذاشته آقای مهندسانی هم نشون داد، یه توجه مجدد به اون به هر حال ضرری نداره. این نشون میده طی حدود 50 سال گذشته استراتژی و استنجات تحت تاثیر به اصطلاح تغییرات زیادی توشون افتاده، از صفات زیادی هر تقریبا هر چند سال اضافه شدن. شما در بازه حدود 50 ساله میبینید چندین بار این ایندکس ها عوض شدن و روز بروز صفاتی که از لحاظ اقتصادی داره اهمیت بودن داخل این شاخص ها اومدن. و یه نکته هم باز اینجا خوبه اشاره بکنم، همین که شما صفت جدیدی رو اضافه میکنید، در حقیقت یه واریانس جدیدی رو هم دارید بین ارزیابی ها ایجاد میکنید. و اگر به اون به اصطلاح معادله پیشرفت ژنتیکی توجه می کردید که صورت کسب شدت انتخاب، صحت انتخاب، واریانس ژنتیکی و مخرج کسب فاصله نسل بود، این واریانس این خودش تکامل این شاخص ها خودش یک منشأی برای ایجاد واریانس ژنتیکی جدید است. برای چه صفتی؟ برای صفت دلار، برای صفت پول، برای صفت درآمد، سود دامدار. در نهایت ما دامداری میکنیم برای سوداوری دامدار. ما یه صفتی داریم به نام نت مرید یا حالا فلوت مرید یا چیز مرید. این صفت واحدش دلاره و این شاخص ها با وارد کردن صفات جدید در حقیقت یه منشأ جدیدی از واریشن رو، واریانس رو برامون ایجاد میکنن، واریانس ژنتیکی رو که به ما اجازه میدن تا سالهای طولانی بتونیم به مسیر استنجاد و بهبود سوداوری ادامه بدیم. اینجا تو قسمت سوم تأکید شده در مورد شاخص ها واریانس ژنتیکی. ما ممکنه واریانس ژنتیکی در تک تک صفات ها رو نتونیم کنترل بکنیم، ولی چون صفات جدیدی رو در شاخص ها ایجاد میکنیم، در حقیقت شاخص ژنتیکیمون که تنها صفتی است که ما داریم براش انتخاب میکنیم به صورت مجموع، چون نمیتونیم 20 صفت رو 30 صفت رو یکی رو انتخاب بکنیم. مثل اینکه بگیم من دانش آموز دارم، مثلا فیزیکش نمره خوبیه، ریاضیش که بده بندازم کنار، نمیدونم شیمیش خوبه، نه معدلش رو نگاه میکنیم ببینیم این دانش آموز نمره تراز شده چقدره. و برای درسایش بستگی به رشته‌ای که میخواد بخونه اهمیت نسبیش رو بهش میدیم. در گاو هم همچنین صفاتی که برای ما نقش اقتصادی مهمتری دارن برای اون ما توجه بیشتری میکنیم و میاریم در شاخص، و چون این صفات جدید وارد شدن تنوع ژنتیکی زیادی داریم و دامنه ای که ما در گاوهای نر داریم الان در دسترس شما دارید، میبینید که چه تنوعی از لحاظ فلوید مرید یا نت مرید در گاوها هست و این نشون میده واریانس ژنتیکی بالایی داره، قدرت انتخاب شما رو افزایش میده و شما میتونید با انتخاب تعداد کمتری از گاوها در بازه جمعیت بزرگتر شدت انتخاب بیشتری داشته باشید. ارزیابی ژنومیک صحت انتخاب خوبی رو در اختیار ما میذاره و به خاطر اینکه حیوانات رو در سنین پایین برای ما انتخاب میکنه، فاصله نسل رو میاره پایین، در مجموع با در عرصه ژنومیک تقریبا میشه گفت هر 4 تا فاکتوری که در این معادله نقش دارن در پیشرفت ژنتیکی، ژنومیک به اینا کمک کرده که ما بتونیم سرعت استناژاد رو افزایش بدیم. اگر هیچ وقت به دنبال انتخاب تکسفته نرید، بگید من شیر این گاو شیرش کمه، اون یکی نمیدونم چربیش اینجوریه، سوتو اسب مستقل سالها حذف شد از استراتژی انتخاب، باید بر اساس شاخص انتخاب کنید. اگر حالا از مشاورانتون استفاده کنید یا خودتون کارشناس مشاور هستید، ببینید برای اون تولید کننده بهترین شاخصی که میتونه انتخاب کنه چیه، چیز مریت، نت مریت، فلوید مریت، یا مثلا یک انترپرایزی میتونه واسه خودش شاخص مستقل داشته باشه بر اساس اون استراتژی اقتصادی که خودش داره، و از مناسب ترین شاخص ژنتیکی اقتصادی جهت انتخاب والدین نسل آینده انتخاب بکنید. بهترین شاخصی که الان تو کاتالوگ هایی که از آمریکای شمالی از آمریکا میاد لایف تایم نت مرید، نزدیکترینه به شرایط اقتصادی ایران لایف تایم فلوید مرید، مگر اینکه گاوداری که شیرشو مثلا بده برای کلید پنیر نو قراردادی با کارخونه داشته باشه سیستم قیمت گذاریش چیز مرید رو براش توصیه کنه، ولی در نهایت تفاوت خیلی زیادی ندارن. اگر مقایسه کنید همبستگی زیادی بین اینها وجود داره. شدت انتخاب رو حد اکثر بکنید، عاملی است که در صورت کسر و توصیه میشه با استفاده از اطلاعاتی که از گاوا نر دارید سالی 3 بار ارزیابی میشه، از آخرین ارزیابی استفاده کنید، از 5% تاپ گاوای نر استفاده بکنید، 95% پرسنتایل، و پایین تر از اون رو واقعا حتی اگر به خاطر قیمت پایین تری هم باشه انتخاب نکنید، ضرر میکنید. مقایسه‌ید اصلا دنبال خرید اسپرم گرون قیمت نباشید، دنبال خرید بهترین اسپرم از لحاظ شاخص ارزیابی شاخص لایف تایم فلوید مریدتون باشید و 5% تاپ انتخاب کنید. تلیسه ها رو با اسپرمای مادزای گاونر ممتازتون انتخاب بکنید، چون بخش قابل توجهی از نسل آینده شما از طریق تلیسه ها میان. شما اگر تو گاوداری نگاه کنید جایگزین های شما تو گاوداری بیشتر از تلیسه ها میان، یعنی دختران تلیسه ها هستن. خیلی ممنون از توجهتون. من نمیدونم قرار تموم شد صحبتمون، حالا ما در اختیار جناب حسینی هستیم اگر سوالی هست یا میخوان انتراکت بدین ادامه بدیم برای سوال. بله، من اینجا سوال پرسیدن چطور میتونیم سوپردام رو در نسل آینده انتخاب کنیم بر اساس چه صفاتی؟ شما اول باید تعریف کنید سوپردام یعنی چی. من فقط توجه شما رو جلب میکنم، یه مقاله‌ای بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم ون رادن و همکارانشون بودن 2010 چاپ کرده بودن، از اینا دانشمندان AAPL هستن، حساب کرده بودن که اگر ما بهترین کروموزومی بهترین کروموزوم شماره 1 مثلا گاو 3 تو کروموزوم داره، بهترین کروموزوم شماره 1 لزوماً در بهترین گاو نر موجود فعلی نیست، ممکن توی گاوی باشه اصلا ما انتخاب نکنیم، مثل یه دانش آموزی است که نمره ریاضی 20 داره ولی بقیه نمراتش همش پایینه ما گذاشتیمش کنار. کروموزوم شماره 2 بهترینش باز یه گاو دیگه است. اومدن نگاه کردن اون موقع با اولین سری های ارزیابی ژنومیک میکردن، سالای اول دوم بود، دیدن اگر بهترین کروموزوم 1 رو از اون گاو برداری، بهترین کروموزوم 2 رو از اون گاو دیگه برداری، سی تو کروموزوم کنار هم بذاری، تازه میرسی به نت مریت 7500. اون موقع بهترین نت مریت که میتونستن داشته باشن فکر کنم 1500 بود، بریدینگ ولیو رو که دو برابر به اصطلاح نت مرید بود، نت مرید 750 بود میشد 1500. بدین گلیش میشد 1500. اگر این کروموزوم یک رو میذاشتن کنار هم، بهترین کروموزوم 1, 2, 3 تا 3 رو میشد 7500. خوب نگاه کنید، اصلا تصورش شما از 1500 به 7500 چقدر طول میکشه، چند نسل طول، چقدر سال طول میکشه. این تازه بهترین گاو نبود، اگه سوپر گاو مسئول منظورتون اونه. بعد نگاه کردن دیدن اون که بهترین کروموزوم یک فعلی رو داره، که بهترین کروموزوم یک ممکن نیست، چون کروموزوم یک 2000 تا ژن داره، مثلا ژن یکش بهترین ژن نیست، بهترین ژنش توی یه گاو دیگه است، ژن شماره 2ش، این مجموعه 2000 تا ژنش شده بهترین کروموزوم. اگه بهترین ژن ها رو مثلا گاو 30000 تا ژن در نظر بگیرید، همه رو جمع بکنن، اون وقت میشد 24500 نت مریتش. 1500 کجا 24500؟ اصلا قرنها طول میکشه بهش برسید، تازه به شرط اینکه موتاسیون جدید رخ نده، ژن آلل های بهتری از آلل های موجود در ژن ها به وجود نیان. به همین خاطر از لحاظ تئوری شاید بگیم به سوپر گاو میرسیم، ولی عملا اگر سوپر گاو اونی که در همه جایگاه بهترین باشه بهش نمیرسیم، امکان پذیر نیست. اونا ژنا با هم حرکت میکنن، نمیتونیم قیچی بگیریم ببریم. حالا درسته ما تکنولوژی های مثل کریسپر اینا رو داریم، الان میشه کارای کرد، ولی به هر حال در عمل وقتی از دیدگاه کاربردی بهش نگاه بکنیم، اگر منظورتون از سوپر دام اونه، به این راحتی ها نیست. ضمن این که همه به شرط این که اصلا تعریف بهترین تغییر پیدا میکنه. ما یه زمانی برای حجم شیر بالا انتخاب میکردیم، الان دیگه حجم شیر بالا برای مهم نیست. یه زمانی برای وزن بیشتر گاو انتخاب میکردیم، الان از یک حد وزن گاو بگذره جریمهش میکنیم. به همین خاطر بستگی به شرایط اقتصادی اون زمان و ضرب اقتصادی که داریم میدیم. اینی که یه چیزی دینامیکیست، همیشه میگرد، یعنی در حال تغییر هست. صفات هم در هر زمانی بر اساس صفاتی که بیشترین تأثیر اقتصادی دارن رو ما باید بر اساس اون انتخاب بکنیم. میتونیم بگیم به سمت سوپردام حرکت میکنیم، ولی انتخاب سوپردام نه، این کار ساده نیست. میتونیم دام های خوبی انتخاب کنیم. من سوال دیگه اینجا هست، هنگامی که ارزش های ژنومیکی فرد محاسبه میشوند بدون نتایج، فقط اطلاعات خود فرد نیاز است برای محاسبه MS یا نیازی به اطلاعات والدین شجره نیز است؟ ببینید مندلین سامپلینگ منشأش کجاست؟ منشأش از پدر مادره. ما اطلاعات گذشته رو لازم داریم، ما باید بالاخره ژنوتیپ رو با یک سری عملکرد ارتباط بدیم. اولین بار که سال 2008 ارزیابی رو انجام دادن، 2009 منتشر کردن، اینا گاوای 30 سال گذشته رو هم داشتن، ژنوتیپشون رو به اصطلاح دی ان ای شون رو داشتن، ژنوتیپش کردن و اطلاعات عملکردی اون هم رو داشتن. بر اساس اطلاعات گذشته ما، بر اساس اطلاعات عملکرد نسل گذشته و ژنوتیپ افراد گذشته ردیابی میکنیم، ببینیم که این ژن ها در چه مسیری اومدن، این فرد چه بخشی از اون ژن ها رو گرفته. مون برآورد های آللی نسل های گذشته رو داریم و بعد میبینیم این از پدر مادر کدوم بخش رو گرفته، کدوم نیمه از پدر مادر رو گرفته، با استفاده از اون انجام. صرف این که بریم توی جامعه بگیم یه سری گاو رو تست میکنیم و بعد براش ارزیابی بریدینگ ولیو میکنیم بدون که هیچ اطلاعات دیگه داشته باشیم، نه، قطعا بر اساس گذشتهشون نیاز داریم و اطلاعات عمل کردی لازم داریم. باید این ژنوتیپ رو به اطلاعات عمل کردی حتما رفت بدیم. یه سوالی است، در دورگیری و اختلاط نژاد به عنوان مثال پایه مادری هولشتاین و استفاده از اسپرم مونبلیار در نسل 4 روم 92.5% خلوص و در نسل 13 99% خلوص است، در چه نسلی انتظار خصوصیات نژادی نسل پدری رو مانند مقاومت به استرس گرمایی و... ببینید اگر توجه فرموده بودید به بحث من در مورد مندلین سامپلینگ، ما فقط اگر یک هولشتاین خالص رو به مونبلیار خالص یا هر نژاد دیگه‌ای بزنیم میتونیم بگیم 50% هولشتاین 50% مونبلیار. وقتی که این رو میزنیم دوباره با یه مونبلیارد یا هولشتاین، میتونیم بگیم به طور میانگین 75-25، ولی میتونه بین 50-100 باشه یکی. شما برگردید به اون اسلایدی که من نشون دادم، 4 تا پدر بزرگ و مادر بزرگ، دیدید یک از پدر بزرگا اصلا ژنش به نوش برس نرسید. این به صورت میانگینه. شما این مثلا 75-87.5% و همینطور میره بالا، اینها به طور میانگین فرضی است، در واقعیت اینجوری نیست. و شما حالا اگر کاربردی میخواهید بگید، اگر بخواید بنا به دلایلی، حالا اگر مدیریتتون عالی است که میتونید پرورش بدید، خب برای نژاد شیری بهترین نژاد تو دنیا است، ولی خب برای مدیریت های خاصی، برای شرایط خاصی، برای از نیاز های خاصی، گاهی اوقات استفاده ترکیبی از نژاد های شیری دیگه ای غیر از هولشتاین، با هولشتاین در بعضی از گله ها برای بخشی از گاوا توصیه میشه، مونبلیارد هست مثلا، نژاد نورماند هست، اینا رو خواستی استفاده بکنید. خیلی توصیه من نمی کنم شخصا شما اگه هولشتاین زدید مونبلیارد دوباره اینو بزنید به مونبلیارد، اگه خواستید نژاد سوم بزنید مثلا بزنید به نورماند ترکیب، دوباره بزنید به هولشتاین ترکیب، اینها رو داشته باشید، چون هتروزیست رو در یک نسل استفاده میکنید، در نسل بعد اگر با اون بزنید هتروزیست نصف میشه. اینجا قبلا فکر کنم سوالی کردن که بعد نوشتن اصلاحیه، سوال اول رو پرسیدن. هنگامی که ارزش های ژنومیکی فرد محاسبه می شود، بدون فقط اطلاعات خود فرد نیاز است برای محاسبه ام اس، یا نیاز به اطلاعات والدین دی ان ای نیز هست؟ که جواب دادم. سوال شده در خصوص دراپ گاف های نر ژنومیک هم توضیح بفرمایید. من نمیدونم منظورتون یعنی این که چی، یعنی ارزیابیشون پایین میاد؟ همونقدر احتمال داره که ارزیابی وقتی که اطلاعات دخترها میاد پایین بیاد، همونقدر هم احتمال داره بالا بره. من توضیح دادم در بخش اکورسی و دلیلی نداره که شما مثلا گاور ارزیابیات این سالهای گذشته هم نشون داد که تقریبا اگر ارزیابی بعد از تولد دختران، بعد از چند نسل، شما اولین نسل ها که ارزیابی ژنومیک کردن سال 2009 منتشر شد، بعد وقتی که اولین نتایج دخترانشون اومد، تازه اونایی خیلی از اونایی که شک داشتن بعضی ژنومیک اون موقع ایمان آوردن، دیدن همون گاونری که با ژنومیک یکم شده بود، بعد از اینکه دخترانش اومدن یکم شد. 10 تا گاونری که مثلا 10 تای تاپ بودن با ژنومیک، تقریبا همون 10 تا باز دوباره بعد از اینکه دخترانش اومد تاپ بودن، اون تا ممکنه حالا جای 4 و 5 هم عوض شد، 6 و 7 هم عوض شد، به طور میانگین اینا تاپ ترین بودن. اینه که اصلا نترسید، از ریبی ژنومیک بهش اعتماد بکنید و دراپی نخواهید داشت. آیا با اطلاعات ژنومیک گاوهای ایرانی هم میتوان به اندازه گاوهای خارجی و اسپرمای وارداتی عمل کرد؟ اطلاعات ژنومیک، اگر ارزیابی ژنومیک منظورتونه، باید یک مرکزی معتبر اینا رو ارزیابی کرده باشه. ایرانی خارجی نداره. اگر اینا در یک مرکز معتبری با ترکیب دیتاهای معتبر جای ارزیابی شده باشن، شما گاو رو چه میدونم دی ان ای شو گرفته باشی، دادی ژنوتیپ کرده باشن، دادی همون جایی که دارن گاوای آمریکایی، کانادایی، اروپایی رو ارزیابی میکنن، ارزیابی کرده باشن، فرق نداره. و معمولا اگه چنین گاوی باشه، همیشه اینا شماره شناسایی بین‌المللی دارن، شما میتونید از طریق نرم افزارهایی که هستن، هفته گذشته آقای مهندسانی هم اشاره کردن بهشون، اصلا الان اپلیکیشن موبایلی هست، شما این شماره شناسایی این گاوا رو میتونید بدید اونجا. ببین ژنتیک مهم نیست، این گاو کجا دنیا اومده، اصلا کجا داره تولید میکنه، ژنوتیپ بهش نشون میده، جا مهم نیست، ژن‌هاش مشخصه که این ارزیابیش چقدره. اگر ارزیابیش از یک مرکز معتبری باشه، ارزیابی معتبر داشته باشه، شماره شناسایی بین‌المللی داشته باشه، در دیتابیس های بین‌المللی موجود باشه، بهش اعتماد بکنید، فرق نداره از کدوم کشور باشه. آیا شاخصی برای کاهش تولید متان در گاوها محاسبه شده است؟ در به اصطلاح سالهای اخیر دارن یک سری صفاتی وارد شده که میزان مصرف اون رزیجال فید اینتیک هست، عرضم به حضور شما در مورد ضریب تبدیل غذا هست، اینا هستن که افیشنسی استفاده از خوراک رو کلن داره بهبود میبخشه. هفته گذشته آقای مهندسانی توضیح خوبی در این زمینه دادن، روز به روز هم اینا همه مهمه، در این قضیه در این حرکت داره میشه. مستقیما این که بیاد متان اندازه‌گیری بگیره من خبر ندارم، الان جایی ارزیابی کرده باشن توی کاتالوگ ها رو حداقل نیست، ولی صفاتی که همبستگی داره به این، بله، که افیشنسی به اصطلاح در حقیقت مصرف خوراک هست، ضریب تبدیل هست که چاپ میشه همراه کاتالوگ ها. یکی نوشته من دو تا سوال دارم، در گاو دیپلوید که دو آلل دارد ارتباط، اصلا گاو و موجودات پستانداران ما سرکارده همه دیپلویدن، منظورتون رو از گاو دیپلوید من نمیدونم چیه، تمام گاوها در تمام جایگاه ها دو تالل دارن، یا این دو تاللشون با هم یکی ان هوموزایگوس، یا با هم تفاوت دارن هتروزایگوس. ارتباط هاپلوتیپ با این آلالا رو بفرمایید. این رو سوالتون گنگه. هاپلوتیپ اگر منظورتونه که در دو تا هاپلوتیپ مختلف داره ولی هر دو تا آللشون یکسانه، شما باید اطلاعات هاپلوتیپی رو داشته باشی، بر اساس اطلاعات هاپلوتیپ براش انتخاب بکنی. اگر شدت انتخاب رو در گاوداری چگونه حساب کنیم؟ شدت گاو در گاوداری عرض کردیم، شما بر اساس ارزیابی‌های ژنتیکی که دارید اینا رو ردیف می‌کنید و در مورد گاونر گفتیم چی؟ گاونر رو که 5% پرسنتایل رو 5% تاپ انتخاب کنه، 95% پرسنتایل معلومه، تمام کاتالوگ چاپ میکنن، ارزیابی ژنتیکیشون منتشر شده است، معلومه این گاو تاپ 1%، 2% بر اساس فلود مرید یا نت مریدش هست. برای گاو ماده تون اگه منظورتون هست که اون موقع باید ارزیابی ژنتیکی داشته باشید و اینا ردیف کنید و ببینید تاپ چند درصده. سوال شده که ارزش اقتصادی چربی نسبت به حجم شیر در ایران حدود 91% است. این در حالی است که ضریب اهمیت چربی در LFM حدود 1.25 برابر شیر است. در نتیجه FM بهترین در ایران نیست، بلکه در بین این چند شاخص بهترین است. منم گفتم در بین این چند شاخص بهترین است، نگفتم بهترینه. ولی شما شاخص دیگه ایران برای ایران محاسبه بکنید، همبستگی بسیار بالایی با FM خواهد داشت برای شما. آیا FM جدیده؟ بله، شما اگه شرایط اقتصادی اصلا گله به گله میتونه ضرب اقتصادی دون متفاوت باشه، ولی ما به طور کلی داریم صحبت میکنیم. به طور کلی شما حتی الان شاخصهای زیادی تونی اصلا نگاه کنید، حتی نت مرید و فلود مرید هم با هم همبستگی بالایی دارن. من گفتم در میان شاخصهایی که هستن فلود مرید بهترین شاخصه برای ایران در شرایط کلی، حتی برای بعضی گله ها شاید بهترین نباشه، شما چیز مرید رو بهتر بگیرید. سوال شده اگر دامی LFM بالایی داشته باشد و کریر هم باشد، با توجه به توصیه شما اگر ارزش داشت انتخاب بکنیم که هر دو کریر باشند، آیا در اینده با محدودیت انتخاب مواجه نیستیم؟ من نگفتم هر دو تا کریر باشند رو انتخاب بکنیم، من گفتم تا جایی که امکان داره دامی که کریر هست بزنید غیر کریر، مگر اینکه LFMش خیلی بالا باشه که باید مقایسه بکنید ببینید اون به اصطلاح بر اساس دپرشنی که وجود داره چقدر برای شما ضرر ایجاد میکنه. در شرایط استثنایی گفتم، ولی توصیه من نیست که شما حتما، به اصطلاح توصیه کلی اینه که اگر دامی کریر هست توی گاوای ماده کریر اینا رو نزنید. تا اینجا سوالی که اومد همینه. سوال دیگه ای من ببینم از دست نداده باشم. یه سوالی نوشته آقای دکتر، نسبت احتمال کریل، البته نوشته فکر کنم منظورش کریر بوده، بدون تست چقدر هست؟ بس دیگه به شجره داره، برای بعضی از شجره ها شما میتونید اگر اطلاعات شجری رو داشته باشید میتونید با احتمال محاسبه بکنید. بعضی از نمسارها این کار رو میکنن و به اون ضریب انتخابتون اون احتمال رو هم درش بدید. البته بهتری که گاوتون رو تست کنید و ژنوتیپش رو داشته باشید، ولی گاهی اوقات هست که شما به خاطر هزینه یا به خاطر امکانات دسترسی ندارید، میتونید محاسبه کنید، شجره اون رو بذارید تو نرم افزار بررسی کنید، ببینید چقدر احتمال داره که این داشته باشه، بر اساس احتمال استفاده بکنید که البته خطا هم چون احتمال هست خطا هم توش هست. بسیار خوب، سوال هم تموم شده. من خیلی تشکر میکنم از توجه شما، از اینکه صحبت های بنده رو طی 2 ساعت گذشته تحمل کردید. امیدوارم که مفید واقع شده باشه برای شما. اگر باز پرسشی سوالی هست که از طریق همین سیستم، من تشکر میکنم از جناب حسینی و آی تی پی نیوز که این امکان رو برقرار کردن برای ما که در خدمتتون باشیم. به نوعی سوالات به من برسه من در خدمت هستم. هفته آینده شنبه همون ساعت 5 مجدداً سومین سمینار از این ست رو آقای مهندسانی را خواهد داد که من توصیه میکنم ادامه بحث هفته گذشته و این هفته است. حتما توجه شما رو به اونم جلب میکنم. امیدوارم که در کار و زندگیتون موفق باشید و آینده خوبی رو بر صنعت گاوشیری کشور خودمون و دوستانی که زحمت میکشن، چه دامداران چه کارشناسانی که در این صنعت دارن فعالیت میکنن، برای شما آرزو دارم. خدا نگهدار شما.